الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما جلسه گذشته وارد ماده امر شدیم، مبحث اول و دوم رو خوندیم. امروز انشاءالله در حد یه جلسه هم امر سوم رو میخونیم، مبحث سوم رو میخونیم، هم عمق بحث ماده امر رو عرض میکنیم. من به نظرم رسید که اول عمق مبحث اول و ثانی رو بگم، و وقتی اونو بگیم راحت تر میتونیم مبحث ثالث رو هم بخونیم، سطحش رو هم عمقش عرض کنیم. ببینید مبحث اول و ثانی توضیح سطحش گذشت. چند تا مطلب تو مبحث اول وجود داره که عرض کنم. یکی این که اصلا این مبحث اول که لفظ امر مشترک لفظیه، ماده امر مشترک لفظیه، در واقع تو چاپ اول همین کتاب یه ثمراتی براش نقل شده که اصولیون هم میگن که آقا اصلا یه اصولی چرا باید به در واقع بحث لغت بپردازه و اینکه مثلا مشترک لفظی است یا نه، اگه مشترک لفظی است بین چه معانی مشترک لفظی است، چون این بحث خیلی گسترده شده، یعنی چندین و چند نظر بین اصولیون شکل گرفته که آیا مثلا یک معنا دارد یا چند معنا. مثلا مثل ناینی و در واقع آقا مصطفی خمینی میگن که یه معنا داره، همه به یه معنا برمیگرده. بعضیا میگن که نه، دو معنا داره، یه معناش طلبه، بعد اینکه معنای دوم چیه اختلاف شده. مثلا یکی میگه مثلا همین جا ایشون میگه معنای دوم فعله، یکی میگه نمیدونم شأنه، یکی میگه چیه چیه. کلا توی این مسئله اختلاف زیاد وجود داره، یه بحث لغوی هم هست. ولی حالا چرا ما اصولیون داریم به این میپردازیم؟ سعی کردن یه کاربردایی براش بشمارن که خلاصش اینه که آقا ما وقتی مشترک لفظی داریم، اگر بخوایم ازش استفاده کنیم تو آیات و روایات، مثلا بگیم اینجا امر به معنای طلبه، حتما باید چی داشته باشیم؟ حتما باید قرینه داشته باشیم، قرینه معینه که معین کنه این در واقع لفظ امر که تو اینجا به کار رفته کدوم معنا از اون معانی مشترک لفظی است. البته خب از اون مثل آی خویی، حتی آی خویی زیاد این حرفو از ایشون تو کتاباشون میبینیم، فرمان شرکه آی خویی میگن اینجا ثمره نداره. چرا؟ بحث از این مفصل از این بحث ها، چون همه جا تو مثلا روایات و آیات که واژه امر لفظ امر اومده قرینه داریم که معنی طلب هست یا نیستش. البته خب حالا همیشه ادعاهایی به این در واقع وسعت که ما همه جا رو گشتیم یکم باید با تأمل باشه، یعنی به هر حال یکی باید یعنی واقعا رفته باشه ماده امر با همه مشتقاتش رو تو تمام آیات و روایات بررسی کرده باشه، واقعا همه جا قرینه واضح وجود داشته باشه، نه طبق مبنای من. خب بعضیا امروزه هم مد شده سری میگن که آقا همه قرینه داریم، قرینه داریم، بعد میگن آقا مثلا قرینه اینجا کو میگه طبق مبنای من اینجا قرینه داریم، مثلا یه مبنای خاصی تو فلان بحث مثلا ادبی یا چی داره. خب مبنای خاص و شاذ شما که به درد ما نمیخوره که باید یه قرینه واضح باشه. حالا نتیجهش اینه که اگه قرینه نباشه در نهایت چی میشه؟ فرض کن قرینه نیست که این معنا مراده از واژه ام یا اون معنا، آخرش چی میشه؟ مجمل میشه. احسن، مجمل میشه، این دلیل میره کنار، حالا یه سراغ ادله دیگه در نهایت اصول عملیه. مثلا یه تبیینی که میخوان بکنن که چه فایده و چه چیزی داره. حتی باز میگم اصل بحث بحث لغویه، خیلی هم اینجا در واقع پرداختن مفصل بهش اونقدی که پرداختن به نظر میرسه لازم نباشه، بلکه بحث لغوی مهمیه، ربطی به اصول لزوما نداره.
ما فقط باید آیات و احکام و
بله بله بله، منظور همینه، منظور همین بود، یعنی همون هیته نلزومن، نکته همینه. اینجوری نیست که بگیم آقا مثلا، حالا تو آیات شاید بگیم مثلا محدوده، ولی تو روایات دیگه به این راحتی نیست که بگیم فقط همین روایات قراره تو فقه به کار بیاد. البته محدودم باشه خب خیلی مفصله، چندین جلد مثلا کتاب وسائل و مستدرک وسائل و اینا، میگم اگر کسی دونه دونه بگرده واژه امر با همه مشتقاتش رو مثلا حالا با این ابزار جدید سرچ کنه، دونه دونه ببینه که قرینه واضح داریم. حالا آی خویی که همچین ادعایی کردن، میگم ایشون چندین جا این ادعا رو دارن، آدم از کثرت این ادعا احساس میکنه که بیشتر شبیه اینه که مثلا ما تا حالا ندیدیم، بیشتر اینجوریه تا اینکه برن همه رو بگردن. آدم بعید میدونه، چون چندین جایشون اینو فرمودن، یه روحیه‌ای تو سبک کاریشون وجود داره که مثلا بگن همه جا قرینه هست. چندین جا این بیان رو دارن جان؟ حالا مثلا دیگه چون بزرگان آی خوی اینا میدونید که اینا انقدر که اهل درس و علم بودن، آدم هم میترسه به راحتی بگه که نگشتن، انقدر که جاهای دیگه ازشون شاهکار آدم دیده. شما کتاب های خوی و ایه هاشنا باشید اصلا تعجب میکنید از کثرت کار ایشون و کثرت خلاصه کار علمی ایشون، واقعا آدم تعجب میکنه. بخاطر همین راحتی نمیتونه آدم بگه ایشون نرفته مفصل نگشته. خب شاید هم رفتن دونه دونه گشتن، ولی یکم آدم بزنش بعید میاد که برای یه مسئله جزئی، چون موقع امکانات نبود که الان بگی آره الان راحته، یه سرچ ریشه میکنی توی این نرم افزارا که هر چیز ریشه امر هست مثلا بیاره توی مثلا آیات و روایات. حالا بگذاریم از این، خب نتیجه چی میشه؟ حالا فرض کن یه وسط یه اجتهاد مثلا مهم موردش پیش اومد، باید اونجا بشینی چند روز درباره این بحث کنی؟ حالا این جایی صحبت داره، نمیگم نداره، اینا ببین مصداق چی شده. الان ما 10 دقیقه داریم سر این صحبت میکنیم که آیا این کاربرد داره نداره، یعنی خود همین که آیا کاربرد داره یا نداره خودش یه وقتی چند جلسه طول میکشه. یه موقع آدم میگه اصلشو بره صحبت کنه، همون چند جلسه طول میکشه، والا اوغلایی تره تا اینکه صحبت کنه که کاربرد داره یا نه. پس ما در نتیجه کار اوغلایی که از این بگذریم. چرا؟ توضیحاتی میشه داد که با چه شواهدی آدم باید به بحثا بپردازه. بعضیا مثل آقای لاریجانی خیلی اصرار دارن آقا هر بحثی تو اصول هست مفصل باید بپردازیم. من اینجوری نمیفهمم، یعنی فکر میکنم که کار اوغلایی اینجوری نباشه بیم حالا چون هر بحثی و هر کی هر جا اوورد ما هم باید دنبالش رو بگیریم تو اصول بیاریم. نه انصافا، ولی یه ملاکایی داره. ملاکش فقط این نیست که همین الان من بدونم دقیقاً تو کجای فقه کاربرد داره. درسته اگه الان بدونم دقیقاً کجای فقه کاربرد داره حتما باید بهش بپردازم، کجای اصول کاربرد داره باید بهش بپردازم، ولی فقط این نیست، یه ملاکی داره. حالا میشه سر اون صحبت کرد، ولی اجازه بدید که فعلا وارد این بحث نشیم. این یه بحث. یه بحث این که حالا اگه میخواین اینو ببینید اختلافات لغوی و اینا رو، همون کتاب مبسوط صفحه 302 خدای سبحانی مفصل آورده، اصلا لزومی نداره اینجا ما بگیم، یه خودتون اگه خواستید رجوع کنید. یه نکته که اینجا وجود داره اینه که در واقع ایشون گفت لا خلاف فی صحت استعمال فی طلب کقولهی. این به نظرتون داره اینجا استدلال میکنه، میگه چون در قرآن کقولهی این اومده پس مثلا صحت استعمال در طلب دارد؟ میشه یه اشکالی کرد. چه اشکالی؟ احسن، حقیقت و مجاز، ممکنه مجاز باشه. خب ایشون چی باید بگه اینجا علل قاعده در پاسخ به اینکه آقا چی گفته استعمال مجازی نیست؟ باید ایشون استدلال کنه و تبیین کنه که اینجا قرینه ای نیست و بدون قرینه داره همین معنای امر از آیه شریفه فهمیده میشه که فلیحذر الذین یخالفون عن امرهی. امرهی ضمیرش به رسول الله برمیگرده، اگر غیر از این گفتم ظاهرا اشتباه گفتم جلسه پیش، ولی خلاصه امر اگه بخوایم بگیم اینجا بدون قرینه داره معنای طلب فهمیده میشه، یکی از بهترین کارا چیه؟ اینه که آقا شیوع این استعمال در قرآن در روایات بررسی بشه. همون کار اعتراض. اعتراض چی بود؟ میومد مثلا میگه یه مورد، دو مورد، سه مورد، 10 20 30 مورد رو میچید، میگفت آقا تو همه اینا بدون اینکه ادعای خاصی، قرینه خاصی، معونه خاصی باشه، داره امر در چی به کار میره؟ داره به معنای همون طلب به کار میره. چون شیوع داره بدون هیچ ادعا و معونه اضافیه، یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقیشه، یعنی مجاز نیستش. میخوام بگم سبک کلی کار اینه. همینطور تو معنای بعدی، اونجایی که میگه نمل خلاف در معنای دوم که ویشون میگه و ظاهر صحت و استعمالهی لورودهی فی القرآن، ببین اونجا چون اختلاف وجود داشت دیگه به یه آیه اکتفا نکردیشون، کار قشنگیه ها. تو قبلی به یه آیه اکتفا کرد، بگه آدم دیگه کسی اختلاف نداره، اما اینجا که اختلاف وجود داره ایشون میخواد بگه نه، معنای فعل هم معنای حقیقی است. سه تا، چند تا میاره؟ سه تا آیه در واقع میاره. البته سه تا هم کافی نیست ها، ولی ایشون سه تا میاره، یه وسه نقطه هم باید داشته باشه. آه مثلا من سه تا آیه آوردم، چندین و چند تا روایت داریم، استعمالات عرب داریم، همه اینا رو بذاری کنار هم، باز استدلال بر این که لفظ امر بر معنای دوم خودش که همین فعل باشه در اون هم وضع شده، چی استدلال آخرش؟ اعتراضه. آخرش بازم اعتراضه. نه اعتراض توی زبان عرب، حالا هم قرآن آورده هم روایاتو میاره، گفتم هم زبان عرب رو میاره، چه مشکلی داره؟ اینو به عنوان در واقع منابع زبان عرب دیگه، به قرآن به عنوان منبع زبان عرب هم میشه نگاه کرد دیگه. بله اعتراض در قرآن هیچ چیز پیچیده‌ای نیستش، یعنی میتونه ادعا کنه که آقا واژه امر ما در آیات متعدد و در روایات متعدد داریم، بدون هیچ معونه خاصی، یعنی بدون هیچ قرینه خاصی، امر برای چیه؟ به معنای فعله، به معنای کاره، به معنای همینی که اینجا میخواد بگه. یعنی میخوام بگم اون اصلا نمیتونه ایشون بگه آقا چون تو قرآن اومده، ببین میخوام بگم کسی بگه نکنه ایشون میگه لورود ای فل قرآن، یعنی چون تو قرآن اومده پس ما تعبدن میگیم چی؟ لفظ امر به معنای فعل هم هست. اصلا همچین چیزی نیست. اینجا قرآن رو از باب اینکه یکی از منابع استدلال بر لغت عرب است میاره، میتونست یه سری روایات هم بیاره، میتونست شواهدی از در واقع استعمالات عرب هم بیاره. آخر استدلال چیه؟ یعنی این خلاف رو ایشون چجوری میخواد حل کنه؟ انما الخلاف، این انما الخلاف رو میخواد با اعتراض حل کنه. چرا؟ چون ببینید راحتون میکنم، بحث ماده امری بحث لغوی آخرش، یعنی یه لغت همزه و میم و را داریم، میخواد ببینیم موضوع لهش چیست. اون منطق پشت صحنه‌ای که ما می‌خوایم درباره موضوع له این واژه تصمیم بگیریم، اون منطقی که پشت سرشه چیه به نظرتون؟ یعنی با چه الگویی، با چه منطقی، با چه سبک ورود و خروجی ما باید تصمیم بگیریم واژه امر دو معنا دارد، سه معنا دارد، یک معنا دارد، با چی آخرش؟ همون علائم حقیقت و مجاز، علائم حقیقت و مجاز. من اونجا چقدر تاکید کردم بحث فوق‌العاده مهمیه، هی میگفتن نمیدونم این که خیلی فایده نداره فلان، بعضیا از جمله های خویی اونجا هم دوباره همون فرمایشو داشتن. خب شما اونجا میگی فایده نداره، خودتون ده جای دیگه همه جا دارید استفاده میکنید دیگه. اونجا نباید انقدر، حتی آی خویی اونجا تو تدریس دور دومشون، آی خویی 6 دور اگه اشتباه نکنم یا 7 دور، نه 6 دور درس خارج اصول کامل درس دادن، 4 5 تا تقریر هم از دوره های مختلف وجود داره. اونجایی که گفتن در واقع توی بحث علامه حقیقت و مجاز گفتن کاربرد نداره، تو دور دومشون بوده، تو دورهای بعد خلاصه پرداختن، حداقل اینجوری بگم که تو تقریرهای مختلفشون، دورهای مختلفشون متفاوت بود. حالا شاید دور دوم میخواستن خلاصه و سریع بگن و دیگه اون بحث اونجا گفتن کاربرد نداره و گذشتن، ولی تو دورهای دیگه که مثلا تو محاضرات اومده پرداختن. حالا میخوام بگم اون منطق استدلال تو اینجاست. یعنی ما اگه میخوایم بگیم حقیقت هست در معنای دوم یا حقیقت نیست، هر چی میخوایم بگیم همش بر اساس بحث علامه حقیقت و مجازه. آیا ما اونجا تنصیص قول لغوی رو پذیرفتیم؟ اعتراض رو پذیرفتیم؟ صحت حمل و سلب و اینا رو پذیرفتیم؟ تبادر رو اونجا چیه مبنایی داشتیم؟ همه رو پذیرفتیم؟ بعضیا رو پذیرفتیم؟ من اونجا عرض کردم، خودشون هم دیدید، خودشون اونجا چی گفتش؟ گفت تبادر که قطعا هست، صحت حمل و سلب هست، ولی یه چیزی رو خیلی پررنگ کرد اونجا، اعتراض. اگه یادتون باشه یه مثال از همون غنیمت و اینا هم زد، بعد آخرش گفتش که این اصلا یه چیز ویژه کاربوه. همون تو توضیح دادم که اصل توی اونا تو اون علائم تبادره، ولی اعتراض یکی از اون راهکارهای عملیاتی برای این که در نهایت به چی برسیم، کشف اون تبادر برسیم. این اعتراض حالا توضیحی که اونجا عرض کردم، خواهم میگم خودشون راه برا داره از این اعتراض تو این مباحث استفاده میکنه، چون لفظ امر مترد است، شایع است استعمالش در زبان عرب از جمله قرآن و روایات، پس اعتراض علامت وضع می شود، پس امر وضع شده برای فعل، کما اینکه جداگونه وضع شده برای طلب. پس در نهایت دو تا موضوع له داره، مشترک لفظیه و کارشون سر میرسه. این آخرش هم که دو تا جمع آوردن شاهد بر این، مؤید بر این بود که آقا نگاه کن حتی تو جمعش هم متفاوت جمع بسته میشه، یکیش اوامر جمع بسته میشه، یکیش امور جمع بسته میشه. البته یه چیز باقی میمونه، ایشون آخرش گفت چون این دوتاست دلیلون علا انه موضوعان لمعنیین مختلفین. یه کار دیگه هم با یه قدم دیگه هم باید ایشون جلو میذاشت. تیر آخر چیه؟ اینه که بگیم آقا موضوعان لمعنیین مختلفین که لا سال سلهما، درسته؟ تا اینجا ما ثابت کردیم حتما دوتا موضوعان له دارد. کی گفته حالا یه موضوعان له سومی ندارد؟ یعنی مشترک لفظی بین سه تا چرا نیست؟ احسن، همون بالا با اون یرجه میخواست همینو برسونه که بالا گفت طلب و فعل و الیه ما یرجه و سایر، این یرجه و بعد دلیل بیاره براش دیگه. البته اونجا الموجزه نمیخواد برای همینا دلیل بیاره، میخوام بگم ولی این الفاظ هر کدوم یه خلاصه چند صفحه زیلش میشه بحث باز بشه. مثلا کی گفته الیه ما یرجه و سایر المعانی؟ ممکنه اون سایر معانی هم یکی بیاد ادعا کنه نه یه معنای سومی هم هست که مستقل از این دو تاست. این دوباره خودش یه کار، میخوام بگم کار لغت کار راحتی نیست که شما آخرش تصمیم بگیری مثلا لفظ امر یه موضوع له داره، دو تا داره، سه تا داره، ده تا داره. این کار ساده ای نیست، یه در واقع روش فنی کار لغت لازم داره. این که هی اونجا عرض می‌کردم تو بحث حقیقت و مجاز، علام حقیقت و مجاز که کار لغت رو جدی بگیرید کار کنید. به هر حال نمیگم حتما به خاطر اینجا، کلا بحث لغت قراره توی اجتهاد خیلی به دردتون بخوره. حالا اجمالا این یرجه رو ایشون آخر چیکار میکنه؟ میاد بقیه معانی رو که ادعا شده میشماره، میگه هر کدوم اینا چیه؟ به یکی از این دوتا بر میگرده و مصداق یکی از این دوتاست، اما این دوتا از هم مستقلن، اینا دیگه به هم بر نمیگردن، به خلاف مثل گفتم مرحوم ناینی که این دوتا رو میخواد حتی به هم برگردن. خب بعضی ها اینجا تو همین جمعه گفتن آقا ما اوامر تو لغتنامه نداریم. دیدید اوامر رو بربود ببینید. ببینید یه بحث اینه که اصلا تو لغتنامه هست نیست، حالا بریم ببینیم بعد بگیم اوامر جمع امر به معنای طلب نیست. یکم اینه که فقط به لغتنامه اکتفا نکنیم. ببین در واقع پشت صحنه ذهن کسی که فقط به لغتنامه اتکا میکنه اینجا یه فرمایشی داره چیه؟ ناخودآگاه، شاید حواسش هم نیست، پشت صحنه ذهنش اینه که آقا کار اصلی، علامت اصلی در میان علائم حقیقت و مجاز چیست؟ تنسیس اهل لغت. در صورتی که ما عرض کردیم تنسیس اهل لغت به تنهایی کافی نیست، بلکه یه جاهایی تو بعضی از در واقع لغتنامه ها اصلا قابل اعتمادم نیست. خب کافی نیست، پس چی لازمه غیر از اهل لغت؟ تبادر گفتیم، تبادر و صحت حمل و سلب اینا ملاک نهایی تبادر، ولی راهکار عملیاتیش اعتراضه. یعنی یه بال تنسیس اهل لغته، یه بال اعتراضه که اعتراض از یه جهاتی مهمتره حتی. خب اعتراض یعنی چی؟ یعنی باید چی کار کنیم؟ خب نمونه بگم اینجا عملا باید چی کار کنیم. یکی باید بگه آقا اوامر جمع امر اوامر بشه ما نداریم، اصلا جمع در واقع امر خلاف قاعده است که بشه اوامر از جهت در واقع صرفی، از جهت صرفی اصلا امر اوامر جمع بسته نمیشه، آمر است که اوامر جمع بسته میشه. کسی بیاد اینجوری بگه که حرف درستی هم هست از جهت صرفی، چی باید بهش بگیم؟ آها، باید بریم استعمالات عربو در همون عصر بررسی بکنیم، ببینیم واقعا اوامر به کار می‌بردن یا نمی‌بردن. اگه نمی‌بردن این حرف تایید میشه که آقا امر اوامر جمع بسته نمیشه. اما اگه به کار می‌بردن چی؟ کمان که وقتی می‌گردیم ببینید چرا به کار می‌بردن. وقتی ببینید به کار می‌بردن اوامر رو به معنای جمع همین امر به معنای طلب به کار می‌بردن، چی باید بگی؟ آخرش اینه که میگه آقا این خلاف قاعده جمع بسته شده دیگه. چیز پیچیده‌ای که نیستش. یعنی جو نیست که اهل لغت یه چیز خاصی فهمیدن ما نفهمیده باشیم. درسته؟ خب وقتی میری میگردی مثلا دعای کمیل و خالفتو بگید و خالفتو بعض اوامرک دیگه، بعضی از اوامر تو رو مثلا مخالفت کردم. اوامری جوانه یه امر دیگه، اوامر. دعای عهد کجاش؟ یادت رفت؟ یا مثلا فرض کنید صحیفه سجادیه دعای 47 و امرت به امتثال اوامره. حجت برای چی؟ خودت بگو حجت برای چی؟
استعمال مثلا که اهل لغت برشون حجت باشه.
چی حجت باشه؟
زمان استعمال لغت.
آه زمان که خب حضرت امام سجاد دیگه، خود اینا میگن که تا در واقع اوایل زمان امام باقر، بلکه تا اواسط زمان امام باقر علیه السلام حجت میدونن جهت اون زمانی که هستش. نه حضرت امام سجاد که قطعا. مگر بیا بگه نه مثلا این دعا کی گفته از مثلا زبان حضرت امام سجاد باشه، شاید مثلا نبوده بعدیا ساختن مثلا. حالا تو این نکته جالبی، یا خطبه 86 نهج البلاغه، خطبه 86 نهج البلاغه و نواهیه و اوامره، اینا همه چیه؟ میخوام بگم نواهی با اوامر کنار هم. امرت به امتثال اوامره، قشنگ معلومه امر معنای همین امر و نهی و طلب و ایناست، تو این فضاست و با اوامر هم جمع بسته شده. اینجا باید خیلی راحت بیه بگه اوامر چی؟ ممتثلین لعوامره. حالا دعای عهد شاید این با این مشکل مواجه باشه که در واقع مثلا جهت اون حیطه حجتی که تو لغت عرب میگن اون برتره، گرچه برای ما مشکلی نیست، یعنی صافه، ولی خب استدلال مرسوم تو ادبیات اینطوریه دیگه. تا یه در واقع سالی رو معمولا از اون به بعد و خیلی قطعی حساب نمی کنم. حالا بعضیا ببینید چقدر جالبه، بعضیا که معمولا بعضی از افراد دانشگاهی هن که متأثر از مباحث زبانشناسی غربی هن میان میگن که نه اصلا اینا دلیل بر اینه که مثلا این کلمات ساختگی هن. چرا؟ چون تو کتب لغت نیومده، وقتی تو دعا اومده نشون میده که اینا بعد از معصومین ساخته شده، به معصومین انتساب داده شده. یعنی حرف خنده دار، اصلا یه سبکی شده متاسفانه که سری بیان به اعتبار اینکه یه چیزی تو لغت مثلا نیومده بگن چون تو مثلا فلان روایت اومده، تو فلان دعا اومده، مثلا این دعا برای قرن دو به بعد، سه به بعد، شیعیان ساختن و به معصومین نسبت دادن. خب این خیلی ضعف و استدلال فاحشی توش وجود داره. حالا اجمالا خواستم اینجا عرض کنم که اون اطراد چقدر میتونه کمک کنه و نوع جنبندی که بین اطراد و تنسیس اهل لغته چجوریه. خب این بحثی که تو مبحث اول، تو مبحث دوم که اعتبار علو و استعلا باشه
و چرا
این عوامه مثلا این لغت توی مرد توی رسالت اهل لغت نیست؟ بازه این چون که موضوعی نهشیست؟ نه، تهش اینه که آقا اهل لغت مثلا اینجا رو با این دقت جمع‌آوری نکرد. ببین مگه اهل لغت نمیدونم، ببین مگه اهل لغت چند نفر اولا خودشون متتبع بودن که رفتن مستقیم با عرب صحبت کردن؟ چند نفر بودن؟ زیاد بودن؟ بقیه اهل لغت که این همه کتاب لغت داریم چی کار کردن؟ احسن، بقیه حالت جمع‌آوری خیلی وقت داره. بعضی از اهل لغت هن که تتبع در خود استعمالات میکردن، این اولا. پس اینجوری فکر نکن مثلا این همه لغوی چرا نگفتن، این همه لغوی خیلی هاشون مقلدین لغویون اولی هن. این اولا. ثانیا مگه لغویون، دقت کن، مگه لغویون در واقع تضمین کردن که هر جا جمع اسامی هم بگن، هر چی گفتن بگن جمعش این میشه؟ نه دیگه، همه جا این اینجوریه بگیم. چون ببین یه موقع میگن امر به شکل اوامر جمع بسته نمیشود، نفی میکنن، یه موقع چیزی نیست، یعنی تو لغتنامه اثری از این نیست که آیا اوامر جمع امر هست یا نیست. غالبا اینجوریه تو لغتنامه، نگفتن جمع امر اوامر نیست، یعنی نفی کنن، یعنی به طرف یا من رفتم تو زبان عرب، رفتم مشافهتن، رفتم تو استعمالات، این گونه نیست. اگه این بود کار ما سخت میشد، ولی نه، تو لغتنامه ها چیزی نیست، نگفته هست نگفته نیست. در نتیجه ما خودمون به خاطر نیازی که داریم باید بریم سراغ، یعنی باید کار آستینا رو بزنیم بالا، کار لغوی بکنیم، جای یه لغوی بشینیم. لغوی چی کار میکرد اینجا؟ میخواست تصمیم بگیره که آیا اوامر جمع امر به معنی طلب هست یا نیست. میره سراغ استعمالات دیگه، حالا استعمالات دست ماه، اینا رو که میذاریم کنار هم میبینیم آره قشنگ اوامر جمع امر هستش، چیز روونیه.
همین حرف اینکه اینو مثلا براش حل نشه، بعد بحث نقل به معنا رو پیش نمیاد. یا مثلا بردی یا رابعه بردی اصل روایت یادشون نمونده مثلا.
باشه، همه اینو شاید دیگه، درسته، شاید دیگه، ولی ما میگیم بررسی کردیم نه این شاید درست نیست، از اون ورش درسته. این بحث نقل به معنا هم یه موزلی شده واقعا، یعنی یه حرفی رو غالبا هم از فضای اهل سنت خیلی شایع شده، بعد تو شیعه هم راه افتاده سری نقل به معنا، نقل به معنا. واقعا اینجوری نیست. یعنی شما برید روایات اهل بیت رو ببینید، اهل بیت چرا انقدر تشویق به نوشتن میکردن؟ اصلا یه فرهنگسازی خاص شیعه بوده. روایات خیلی خیلی از روایات مکتوب عین الفاظ به ما رسیده، نمیگم حالا همه روایات ها، ولی شیعه حسابش جدا از حالا بماند، این یه بحث فرهنگسازی اهل بیت و تاریخ حدیثی لازم داره. حالا بحث ثانی، بحث ثانی که علو و استعلاه. ببینید یه مشکل اساسی، اصلا توی مشکل که چه عرض کنم، یه در واقع به یه معنا تفکیک نابجا صورت گرفته توی بعضی از کتب اصولی که اومدن بحث علو و استعلا رو اینجا مطرح کردن، که خب آیه سبحانی هم به تبع صاحب کفایه همینجا آوردن. ولی شما برید تو صیغه امر، تو صیغه امر میبینید بحث علو و استعلا ایشون نیاورده. اینا رو که کنار هم میذارید یه احساسی دست میده که بحث علو و استعلا فقط مخصوص چیه؟ فقط مخصوص ماده امره دیگه، بحث علو و استعلا تو صیغه امر نیست. یعنی تو صیغه امر نیست یعنی چی؟ یعنی انگار وقتی طرف میگه افعل مثلا سله، دیگه اینجا صحبت سر این نیست که اون گوینده آیا به دانی گفته، به عالی گفته، یعنی اصلا انگار این بحث اونجا مطرح نیست. در صورتی که اصلا اساس این بحث که آیا علو و استعلا در امر هست نیست، اصل این بحث تو طول تاریخ ذیل صیغه امر مطرح بوده، ذیل اصلا از مفصل، بس حالا عرض میکنم مفصل تو ادبیات، تو بلاغت خوندید و همه اینا رو خط به خطش رو خوندید، حالا اگه یادتون نیست یه حرف دیگه است. تو ادبیات، توی مخصوص نحو، توی بلاغت، این بحث این که آیا علو است آیا استعلاست ذیل صیغه امر مطرح بوده مفصل. بعد یه سیر تاریخی وجود داره، یه نکته‌ای وجود داره که آروم آروم تو بعضی از کتب این بحث اومد ذیل چی قرار گرفت؟ ماده امر از ذیل صیغه امر برداشته شد. ولی نکته مهم اینه اونایی که بحث از ذیل ماده امر آوردن، ذیل صیغه امر نیاوردن، اصلا منظورشون این نیست که این بحث علو و استعلا در صیغه نیست در ماده هست. منظورشون اینه که آقا این بحث علاوه بر صیغه که قطعا هست در ماده هم هست، فقط یکم بد برداشت میشه. یعنی مثلا صاحب کفایه که نیاورده یا ایشون که نیاورده، ناخودآگاه مقایسه میکنید، احساس میکنید خب آقا یه بحث اختصاصی ماده امر داشت که آیا علو و استعلا شرط هست یا مثلا نیست، این دیگه اختصاصی ماده است. چرا؟ چون توی هیئت اینو ایشون بعدها که حالا میخوریم نمیاره. در صورتی که باید بدونید آقا این بحث اصلا یه بحث عامیه، هم در صیغه هم در ماده، ولی اصل بستر تاریخی مفصلش تازه کجاست؟ توی صیغه است. خب حالا این نکته اول که ما بعداً به خاطر همین الان اینجا حالا تا حدی که میشه دربارش صحبت میکنیم، ولی جای اصلی صحبت از علو و استعلا و همینطور مبحث ثالث که دلالت ماده امر بر وجوب، هم این بحث یعنی علو و استعلا که مبحث ثانیه، هم اون بحث که مبحث ثالث دلالت بر وجوبه، هر دو بحث جای اصلی بحثش و بستر اصلی تاریخیش ذیل چیه؟ ذیل صیغه است. بعد بعضیا اومدن بین ماده و صیغه دو تا بحث تفکیک شده کردن، اینو ذیل ماده آوردن، نه یعنی که در صیغه این بحث نیست، در ماده است فقط، نه یعنی در صیغه که هست هیچ چی، در ماده هم هست، فقط جای اصلی بحث بتونید ذیل صیغه است. بخاطر اینکه ما تا یه حدی به اینا میپردازیم، بعد که به صیغه رسیدیم اینو باید مفصل‌تر بپردازیم. البته همین علو و استعلا رو دیگه سعی می‌کنم اینجا بحث‌های اصلیشو عرض کنم، اون دلالت ماده بر وجوب و بحثای اصلی و اساسیشو بذارم ذیل صیغه بگم، چون اینه. بزنید شما صفحه بعد که هیئت امر و اینا رو آورده که اون منظورش صیغه است، بزنید مبحث اول که بیان مفاد هیئته، مبحث ثانی چیه؟ دلالت هیئت امر بر وجوب، این همین بحثی که صفحه 39 همین مبحث ثالثی که اینجا داشتید، این چیه؟ دلالت ماده امر بر وجوب. اونجا دلالت هیئت امر بر وجوب صفحه 42، اینجا صفحه 39 دلالت، اینجا دلالت ماده صفحه 39، صفحه 42 دلالت هیئت. ولی نگاه کنید دیگه این بحث علو و استعلا رو ایشون توی هیئت نیاورده، این برداشت نشه که تو هیئت این نیست، اتفاقا تو هیئت هست، اصلش هم اونجاست. حالا چون اونجا نیاورده، ما اینجا بحث علو و استعلا رو یکم مفصل‌تر الان عرض می‌کنیم در واقع عمقشو، اون بحث دلالت بر وجوب رو میخونیم، یه مقدارم تو نکاتی عرض میکنیم، ولی مفصلتر اونو چون خود تو هیئت هم دلالت بر وجوب مبحث ثالث اونجا هم آورده، دلالت بر وجوب رو دیگه میذاریم ذیل هیئت مفصلتر شده. اتفاق بحث خیلی خیلی مهمی هم هست اون دلالت امر بر وجوب. حالا این علو و استعلا اینجوری که اینجا طرح کرد، بحث کاملا بحث چی شد آخرش بحث لغوی شد، یعنی اینجوری که اینجا طرح شد که البته قالب اصولیون هم همینجوری طرح میکنن، بحث کاملا لغوی شد. یعنی چی؟ یعنی آقا ما یه لغت داریم، همزه و میم و را، در قدم اول فهمیدیم که موضوع لهش طلب است، حالا اینجا یه دقت ظریف‌تر میخواییم کنیم، آیا هر طلبی یا طلب خاص، حالا طلب همراه با استعلا فقط، علو فقط، علو و استعلا با هم، هیچ کدوم، کدوم خلاصه، یعنی دقیقا صحبت سر موضوع لهه. خب شما به من بگید جدا از این استدلالی که اینجا آورد، اگه واقعا فضا اینه، تقریر اینه که فضای مرسوم اصول اینجوریه، اون منطقی که ما باید با اون منطق استدلال کنیم چیه؟ همون علایم حقیقت و مجازه دیگه. یعنی ما میخواییم تصمیم بگیریم آیا علو در موضوع له هست یا نیست، استعلا هست یا نیست، جفتش هست، یکیش هست، هیچ کدوم نیست. یعنی خلاصه در نهایت سوال از چیست؟ از موضوع له، البته نه از اصل موضوع له، از ظرایف و قیود موضوع له. اگه یادتون باشه باز ما تو مسائل مباحث علائم حقیقت و مجاز، اون چهار تا که اونجا داشتیم، عرض کردیم که مثل همین بحث غنیمت بود، شاید اصل معنای غنیمت معلوم بود چیه، خود ایشون تو اعتراض مثال به غنیمت زد، اصل معنای غنیمت معلوم بود چیه، فقط بحث سر دایره شمولش بود که غنیمت فقط برای مثلا اموال که در جنگ کسب میشه است یا نه مطلق چیزهایی که کسب میشه، غنیمت اینجا برای کدومه. یعنی میخوام بگم که اون علائم حقیقت و مجاز هم برای اصل معنا بود، هم برای قیود و جزئیات و ظرایف معنا، که اتفاقا تاکید کردیم که تبادر و صحت حمل و حتی تنسیس اهل لغت لزوماً بگید، یعنی علامت یک و دو و چهار از اون چهار تا که اونجا گفتن، یک و دو و چهار، لزوماً تمام ظرایف به این راحتی با علامت یک یا دو یا چهار فهمیده نمیشه، اون ظرایف معنایی با چی فهمیده میشه؟ با اعتراض. احسن، به خاطر همین ایشون اونجا یه بیان مهمی داشت. چی گفتش؟ گفتش که این کاری که ما تو اعتراض کردیم و توضیح دادیم همون چیزیه که در قرآن وقتی به کار میره مشهوره به تفسیر، وقتی در قرآن به کار میره احسن مشهوره به تفسیر بیانی، که اونجا ما توضیح دادیم که آقا تفسیر بیانی یه معنای عام میداره، تو اینجا تو لغتش یعنی چی؟ یعنی میخوای ببینی آقا ظرایف معنایی که توی لغت تو قرآن به کار رفته چیست؟ لازمه علاوه بر این که میری لغتنامه رو میبینی، بیای تمام استعمالات اون لغت خاص در قرآن، در روایات، حتی در فرهنگ اون موقع، مثلا در اشعار اون موقع، در ضرب المثل های اون موقع رو جمع کنی، به اون از جمع‌بندی استعمالات قرآن و روایات به اون ظرایف معنایی برسی، که خواستی بگی برای رسیدن به اون ظرایف و قیود معنایی اعتراض خیلی مهمه. حالا اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم آقا این که آخرش بخوایم تصمیم بگیریم علو هست علو نیست، استعلاء هست استعلاء نیست، اومدن اینجا غالبا به چی استدلال کردن اصولیون؟ اومدن مثلا به تبادر استدلال کردن، غلط نیست درسته، به تبادر استدلال، یا به صحت حمل استدلال کردن، یا به صحت سلب، گفتن چون صحت سلب دارد مثلا فلان قید، مثلا قید استعلاء در موضوع له نیست، چون صحت حمل دارد هست. اینجوری به تنسیس اهل لغت خیلی نیدم اینجا استدلال کنم، ولی میخوام بگم چون اینجا بحث، دقت کنید، میخوام یه منطق پشت صحنه چیه که شما بخواید تصمیم بگیرید آقا قول یک درسته آخوند، قول دو، قول امام درسته، آقای بروجه کی درسته، اون منطق ورود و خروج اینه که آقا بحث سر موضوع له هست، موضوع له هم باید بر اساس علائم وضع که قبلا خوندیم مشخص شود. یه نکته خاصی اینجا وجود داره که بحث سر ظرایف موضوع له هست، بحث سر قیود موضوع له هست که آیا طلب به قید علو و استعلا، یا طلب به قید علو فقط، طلب به قید استعلا فقط. چون بحث سر قیود و ظرایف موضوع لهه، اعتراض اینجا کاربرد بیشتری داره، اعتراض اینجا کارو سریعتر و راحتتر تموم میکنه تا تبادر و صحت حمل و سلب و تنسیس اهل لغت. بله به اونا هم میشه استدلال کرد، ولی اونی که کارو تموم میکنه اینه. در نتیجه شما میخواین برای هر قولی استدلال کنید، علاوه بر این که تبادر، صحت حمل، سلب اینا رو استدلال میکنید، کار فنی چیه؟ اینه که بگردید لفظ، دقت کنید، بگردید لفظ امر و مشتقاتش که خلاصه این ریشه همزه و میمورا رو داشته باشه، تو آیات روایات که من این طلبه رو کنار هم بیارید نشون بدید، نگاه کن تو همه اینا یه نحوی مثلا استعلاء هست، یا یه نحوی علو هست، یا هیچ کدوم نیست. خلاصه از شیوع، از این اعتراض، شیوع بی قرینه، اعتراضی که وابسته به قرینه نیست و اعتراضی که وابسته به حق لفظ و ذات لفظ است، بگیم علو هست یا نیست. کاری که اینجا خیلی انجام نشده، همینجوری یکی برای این اومده یکی برای اون اومده، یکم استدلالا اینجا به هم ریخته است انصافا. ما سعی می‌کنیم از اول در واقع این استدلالا رو منسجم کنیم. نگاه کنید اینجا ایشون 4 تا قول مطرح کرد، درسته؟ قول اول علو فقط، قول دوم علو و استعلا با هم، قول سوم یا علو یا استعلا به نحو مانعت الخلو، یعنی خلاصه یکی از اینا باید باشه، یا جفتش یا یکی، نمیشه هیچ کدوم نباشه. قول چهارم چی؟ هیچ کدوم نیست، لزومن هیچ کدوم نیست. یه قول پنجمی هم هست، عقلا اگه خودتون فکر کنید یه قول پنجمی هم هست. چیه اون قول پنجم؟ من به طور منطقی بشینید استعلا فقط. یه قول پنجم واقعا هم هست، یه قول خیلی مهمی هم هست. من نمیدونم چرا قول پنجم و اصولیون متأخر خیلی نمیارن، در صورتی که قول خیلی مهمیه، قول استعلا فقط، که غالب قدما به این معتقد بودن. یعنی میگن در صیغه، در ماده امر فقط استعلا شرطه، علو شرط نیست لزوما. البته گفتم قدما بحثشون رو چیه؟ قدما گفتم بستر بحثشون روی صیغه است، یعنی همین اقوال رو تو صیغه مطرح کردن. معمولا قولی که آخر انتخاب کردن چیه؟ اینی که صیغه، صیغه امر نه ماده امر. صیغه امر یعنی افعل، یعنی اون هیئت افعل، هیئت امر، چه امر مخاطر چه امر در واقع به لام که امر غائب باشه. کلا امر اون هویت امر صيغه امر استعلا فقط تو شرطه. کینو قول پنجمو داره، گفتم اکثریا مثلا محقق حلی، علامه حلی، شهید ثانی، شیخ بهایی و خیلی از اهل سنت. خیلی از اهل سنت فکر نکنید شما نمیشناسید. چرا میشناسید؟ خیلی از اهل سنت یعنی خیلی از همین ادبا که باشون کار کردید، خیلی از این ادبا در واقع همچین فضایی دارن. حالا بذارید من رسیدم به هیئت یکم توضیح میدم. یعنی این بحث تو ببینید اجمالا اینجوریه، قدما خیلی بین هیئت و صیغه تفکیک نمی‌کردن، یه سری مباحثو بیارن تو ماده، چی گفتم، بین ماده و صیغه، یه سری مباحثو بیارن تو ماده، یه سری مباحثو بیارن تو صیغه، میومدن سر حقیقت امر، هویت امر صحبت می‌کردن. هویت امر چیست؟ حالا چه میخواد ماده امر همزه و میم و را باشه، چه میخواد صیغه امر باشه، سر حقیقت امر، هویت امر. که آقا اصلا هویت امر مثلا از دانی به عالی است، یا نه هویت امر از کسی است که خود را عالی میانگارد به دانی. میفهمید هویت امر توش استعلا هست یا هویت امر توش علو هست؟ واضحه یه بحث واحد غالبا داشتن، که البته غالبا اینو تو چی پیاده میکردن؟ تو هیئت، تو صیغه پیاده میکردن. وقتی که این دوتا بحث رو اومدن تو کتب اصولی متأخر خیلی رسمی از هم جدا کردن، یکی شد ماده امر، یکی شد صیغه امر، این تیپ بحثا مثلا علو اصطلاح اومد زیر ماده امر، گویا انگار تو صیغه امر نیست، در صورتی که نه اصلا تو صیغه امر که قطعا هست. حالا این اجمالش، بعد تو صیغه امر هم باز همین عرایض رو مفصل‌تر عرض می‌کنم. خب حالا پس این 5 تا قول، مثلا استدلال قول اول چیه؟ خودتون نگاه کنید، ایشون گفت لکفایت صدور طلب من العالی و این کان مستفزن لجناه اندل اغلا. این اندل اغلا یعنی چی؟ اینجا مگه بحث سر مراد متکلمه؟ چون ببین اندل اغلا که میاد آدم سری ذهنش میره تو لایه چی؟ از لایه وز میاد بیرون، میره سراغ لایه مراد متکلم، چون اونجاها بود که غالبا مثلا میگفتیم آقا اینجا اندل اغلا اصل ظهور جاری میشه، اندل اغلا فلان. اندل اغلایی که اینجا میگه منظورش لایه مراد متکلم نیست، اندل اغلا اینجا منظورش همون تبادره. اندل اغلا کمان که تو کفایه همین اومده، یعنی اندل اغلایشون یکم آدم رو گول میزنه که آقا اندل اغلا چی شد؟ مگه بس توی موزون له نبود؟ اگه بس توی موزون له باید به علائم حقیقت و مجاز استدلال بشه، این در اغلا انگار بحث رفته تو موزون له. نه اینجا اصلا بحث تو موزون له نیست، بحث توی در واقع موزون له هست، بحث توی مراد متکلم نیست، بحث توی موزون له. این در اغلا اینجا منظور این در اهل لسان باید باشه. اغلا که میگه تبادر این در اغلا منظوره. قبول دارم یکم خلاف ظاهره ها، ولی به طور عمومی همین منظوره. لکفایت صدور طلب من العالی اندل اغلا، لکفایت صدور طلب من العالی اندل اغلا یعنی آقا تبادر لفظ امر، متبادر از لفظ امر، لفظ امر همینه که متبادر اینه که آقا یه وقتی بهت میگه مثلا امر، مثلا امر تو که به کذا، یعنی چی؟ یعنی اون حتما یه آدم عالیه، علوی داره که داره اینو میگه، این متبادر ازش اینه. مگر اینکه بعضی بخوان یه نکته‌ای بگن که این باید بذارید وقتی دلالت بر وجوب و تو بحث صیغه خواستم مفصل باز کنم، به اینجا باز بر میگردم. شما اجمالاً بیان مرسوم اصولیون همینی که دارم عرض میکنم، یعنی استدلال به همین تبادر ایناست. یا مثلا تو بعدی وقتی تو استدلال دوم که در واقع امام میگه فلا یعدل کلام المولا مع عبده امرا اذا کان علی طریق استدعا، که گفتیم استدعا اینجا بشه معنای استدعا، اینجا به مقابل استعلاه، یعنی به غیر استعلا. این استدلال چه استدلالیه؟ فلا یعد دو کلام المولا، این چه استدلالیه؟ صحت سلبه. احسن، صحت سلبه. یعنی میگه که آقا وقتی یه مولایی به عبدش حالت استعلا نداشته باشه، لفظ امر رو به کار ببره، این صحت سلب داره. چون میل استعلا نداره، ما به این صحت سلب داره. از یکی میگه آقا کی گفته صحت سلب داره؟ یعنی چه اون تو بالایه بگیم کی گفته تبادر داره، چه تو این پایینیه بگیم کی گفته صحت سلب داره. این کی گفته ها همون مشکلیه که وجود داره دیگه. تبادر و صحت سلب خیلی استدلال پذیر نیست. یه ادعاه، بخواد این ادعا باور پذیر بشه به سمت استدلال حرکت کنه، باید چی کار کنیم؟ باید بریم سراغ اعتراض. یعنی اعتراض است که وقتی 10 نمونه رو میچینیم، طرف میگه راست میگی. آدم این 10 رو که میبینه اصلا متبادر به ذهنش این میشه. همجوری اولش میگه آقا متبادر این است، اونم میگه کی گفته این است، منم میگم این نیست، یه حالت لج و لج بازی میشه. یا بگه آقا صحت حمل دارد، صحت سلب دارد، اونم میگه کی گفته دارد، من میگم ندارد. تو برای اینکه اون طرف به تبادر برسد، علل فرض که میشود، یا به صحت سلب، صحت حمل برسد، برای اینکه اون رو به این نقطه برسونی، باید چیکار کنی؟ باید استعمالاتو براش ردیف بکنی زیر هم. طرف 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا ببینه، خود طرف میگه راست میگی. اینا رو که دیدم مثلا ناخودآگاه متبادرش اینه که باید علو باشد، یا متبادرش اینه که باید استعلا باشد یا نباشد. نکته تو تتبع استعمالاته که اسم این چیه؟ اعتراض. یه کار فنی لغویه ها، یه کلاس لغت بود، اینا رو میشد خوب توضیح داد. یعنی نمونه های قرآنی بی‌نظیر داره، نمونه های فقهی بی‌نظیر داره. الکی دعوا میکنن آقا نمیدونم این لفظ، مثلا همین تو واژه امر، شما برید ذیل المیزان ببینید، ذیل اون آیه له الامر و له الخلق، همش اینجوری له الامر و الخلق ها، یا له الامر و له الخلق، دو تا لفظ داره ها. حالا ذیل همین آیه معروف که عالم امر و عالم خلق، یعنی عالم مجردات و عالم مادیات، آیه معروف در واقع مجردات و مادیاته. ببینید علامه طباطبایی چقدر قشنگ استدلال میکنه. علامه در مقابل ظاهرگرایان که میگن آقا نه کی گفته له الامر و له الخلق، دیگه امر اینجا کی گفته معنای عالم امر و مجردات باشه؟ کی گفته اینو؟ شما یه استدلال فلسفی داری، میای به زور میخوای از قرآن همونی که تو استدلال فلسفی بهش رسیدی رو برداشت کنی. علامه چیکار میکنه؟ کار فنی چیه؟ آها، هر جا تو قرآن واژه امر به کار رفته، که همین آیاتی که اینجا هم بودم میاره، و قضی الامر و الی الله ترجع الامور، همه اینا رو جمع میکنه، یعنی یه کار زبانی، کار لغوی اعتراض انجام میده. همه استعمالات امر در قرآن رو جمع میکنه، میگه نگاه کن تو این استعمالات امر در قرآن یه نوع چی وجود داره؟ حالا برید ببینید، یه نوع دفعی بودن وجود داره، تدریجی بودن نیست. این دفعی بودن و لم همون مجرد بودن میگه، را توضیحات اونجا میده ها. میخوام بگم این نوع استدلال هم تو تفسیر هم تو فقه، تو فقه برید شهید سر ببینید ذیل واژه نجس چی میگه. یا واژه نجس کی گفته زمان اهل بیت هم اینجوری بوده؟ بعد ایشون خیلی کار جالبی میکنه، هم کارورد تفسیری داره، هم کارورد فقهی داره، همینجا کارورد اصولی داره. کارورد اصولی چیه؟ شما میخوای بگی آقا مثلا استعلا داخل در موضوع له ماده امر هست یا نیست؟ مثلا فرض کنید الان امام میخواد بگه صحت بدون استدعا، امر به واژه امر بدون استدعا صحت سلب دارد، یعنی اگر قید استعلا توش نباشد، استدعا گفتم، قید استعلا توش نباشد، این امر بهش نمیگن، نمیگن امر بدون استعلا امر است، صحت سلب دارد. خب یکی میگه کی گفته صحت سلب دارد؟ بهش میگویند. خب برای اینکه به این جواب بدی، برای اینکه اینو تبیین کنی، باید بیای استعمالات مطلق. خاطر این امام اومده یه استعمال اینجا آورده، میگه آقا یه فضا رو فرض کن که یه مولایی به عبدش علا طریق استدعا بگه، تو اون فضا خود عرف نمیگن. این یه مثال کافی نیست، باید 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا مثل همین مثال، چه تو آیات، چه تو روایات، چه تو عرف، چه تو زبان مسئله همون موقع، چه تو کار سختیه، تتبع میخواد، یه تتبع زبانی میخواد. ولی وقتی کنار هم فهرست کنی، هر کی ببینه میگه راست میگه، اینجوریه. اگه اینا رو فهرست نکنی تا قیام قیامت این دعوا هست. یکی میگه هست استدلال، یکی میگه مثلا با استدلال عقلی میخوان اینو درو. اصلا جای استدلال عقلی نیست که بگیم استعلا وجود دارد ندارد، نه اینجا یه کار زبانیه. باید تتبع کن اینا رو جمع. قول سوم، البته بگم این قول اول که گفتن محقق خراسانی غالبا قول اول و قائلنا، قول اول که چیه؟ علو فقطه. یعنی شما برید نائینی رو ببینید، محقق عراقی رو ببینید، اگه اشتباه نکنم مرحوم مظفر و شهید صدر رو، خیلی ها به همین قول اول که قول صاحب کفایه است در واقع قائلن، که علو در واقع علو شرطه، استعلا شرط نیست. این بیان امامو اگه اشتباه نکنم صاحب قوانین فقط داره، فقط که میگم یعنی جز افراد شاخص صاحب قوانینه، حتی صبحانی و اینا هستن، ولی جز افراد شاخص که هم علو هم استعلا اشتباه نکنم صاحب قوانینه. این قول سوم خیلی قائل در واقع محکم و مفصلی نداره. قول سوم هست، بعضیا هست که نقل میکنم مثلا قائل به این بودن، ولی بعد جدی نیست. قول چهارم که قول در واقع بروجردیه، خب یه قول مشهور بوده توی اهل سنت، مخصوص توی اشاعره، که نه علو شرط نه استعلا. اینم به بعضی از اختلافات کلامی بین اشاعره و معتزله برمیگرده، لزومی نمیرم بخوام طرح کنم، یه بحثایی توی همون جبر و تفویض دارن، یه جورایی به اینجا مرتبط میشه و اشاعره به این سمت رفتن. استعلا فقط هم که عرض کردم اکثر ادبا، اکثر متقدمین شیعه همین استعلا فقط بودن. حالا فرض کنم اون کسی که میاد استدلال میکنه که میگه آقا تو گفتی انک لما تأمرونی، درسته؟ تو قول سوم اینجوری است، گفت چون میگه آقا لما تأمرونی، چرا؟ قول سوم بود دیاره. تو قول سوم میگه تو چرا، تو چی کاره که داری به من امر میکنی؟ میخواد اینو شاهد برای چی بگیره؟ شاهد میخواد بگیره که حرف من با اینکه در واقع چیز نبود، استعلا نداشت، با اینکه علو نداشت ولی استعلا داشت، امر هست. گفت اما کفایت استعلا توبیخ کسی که دانی به عالی امر میکنه، دانیه ولی با استعلا امر میکنه. بعد ملت بهش میگن آقا تو چی کاره ای؟ یا خود اون عالیه بهش میگه تو کی که داری من امر میکنی، یا بقیه به این میگن تو کی، تو چی کاره ای که داری امر میکنی. از این میخواد نتیجه بگیره پس امر هست که حالا توبیخش میکنن، چرا امر میکنی؟ این واقعا استدلال خیلی آبکیه دیگه، درسته؟ اصلا اینجا وقتی میگید خودتون نگاه کنید، خود عرف وقتی به این میگه چرا امر میکنی، منظور این است که این امرت امر است، در امر بودنش صحیح است. حالا سوال داریم که با چه اجازه امر میکنی؟ وقتی میگه چرا امر میکنی، یعنی اصلا تو در حیطه و جایگاهی نیستی که بخوای امر بکنی، تو خودتو شبیه کسی که داره امر میکنه قرار دادی، نه اینکه ما میگیم لما تأمرونی، یا مثلا تو چرا امر لما تأمرهو، چرا اونو امر کردی. یعنی حتما امر که درسته، قطعا تو امر کردی و امر صدق میکنه، حالا چرا امر کردی؟ ما که از لمیت که اینجا نمیپرسیم، میگیم لما یعنی تو اصلا از اساس جایگاه نداری که امر کنی، از اساس تو کسی نیستی که در این جایگاه چون دانی بتونی امر بکنی. میخوام بگم این واضحه که غرض، وقتی میگه لما تأمرونی، واضحه که غرض اینه که شبه امره، ظاهر امره، نه واقعا امره. میخوام بگم قول سه و استدلال سه خیلی چیز فنی اصلا نیست خیلی. اما چهار چی؟ چهار یعنی قول های بروجردی چی؟ ببینید قول های بروجردی یه بیان ویژه‌ایه که ایشون داره، استدلال هم داره. شما میتونید همین نهایه رو ببینید، نهایه های بروجردی، نهایه آقای بروجردی رو ببینید، صفحه چنده؟ حالا صفحه شون پیدا کنید، صفحه 87. صفحه 87 ایشون در واقع یه بیانی دارن که خلاصه اینه، میگن و بالجمله حقیقت و طلب منقسمتان الى قسمین. حقیقت، چون میگن آقا این علو و استعلا اصلا تو مفهوم امر، تو موضوع له امر نیست، اصلا ربطی به موضوع له امر نداره. موضوع له امر لا به شرط از علو و استعلاه. ولی نکته کجاست؟ نکته توی طلب و اونی که داره طلب میکنه است. میگه حقیقت طلب دو قسمه، کاری با امر نداریم. حقیقت طلب دو قسمه. طلب یه وقتایی بهش مثلا امر میگن، نمیگن، اونجا توضیح میده. خلاصه میگه به چیز، یعنی این اختلاف به چیز دیگه برمیگره. لا ان کون طالب عالیان ماخوذن فی مفهوم مفهوم الامر حتی یکون معنا امرک بکذا اطلب منک و انا آل. میگه تو مفهومش نیست، یه چیزی از بیرون داره در واقع به ما چی میگه. میگه آقا مفهوم امر عامه، مفهومش موضوع لهش، یعنی نه توش علو شرطه نه استعلا، ولی یه چیزی از بیرون، حالا این بیرون چیه بعداً مهم میشه برای ما، یه چیزی از بیرون، یه اختزایی از بیرون وجود داره که آقا به طور طبیعی عالی باید به دانی امر کنه، یعنی این طبیعت عرفیه، نه داخل در، نه داخل در موضوع له، این داخل در موضوع له نیست، این یه اختزای خارجی موضوع لهه. حالا اینو نگه دارید، این اختزای خارجی دقیقاً با موضوع له چه فرقی داره. گفتم این مرتبط میشه با دلالت امر بر وجوب، که دلالت امر بر وجوب و ما بعد حالا اینجا میخونیمش، ولی ذیل هیئت که بازش کردیم انشالله اونجا باز اینا یه مقدار بهتر روشن میشه. ولی یه نکته وجود داره، اینو بدونید، امام تو تمام دوره های تدریسشون، چون امام میدونید که تعدباً پای درس اصول های بروجردی نشستن، اینجا هم جز جاهایی که سر درس بودن، امام به شدت با این بیان های بروجردی مخالفه، یعنی هم تو در واقع کتاب مناهجش که دوره اول باشه، دوره اول تدریس اصول امام باشه خارج اصول، هم تو تهذیب که تقریر آقای صبحانی از دوره دومه، امام ذیل همین بحث در واقع علو و استعلا تو ماده بیان آقای بروجردی رو نقل میکنن و اشکال میکنن. خلاصه میگن آقا نه، اینی که شما میگی ربطی به موضوع له نداره، از بیرونه، از اختزای جای دیگه است، این حرف درست نیست، آخرش باید برگرده به چی؟ آخرش باید به یه قیدی داخل موضوع له باید برگرده. میخوام بگم یعنی امام آگاهانه نسبت به این قولای بروجردی کامل ردش، چون نقطه مقابل هم دیگه، آی بروجردی میگه هیچ کدوم شرط نیست، امام میگه هر دو شرطه. میخوام بگم یعنی این مخالفت آگاهانه است. حالا اینکه قضاوت چجوری و اینا با همون فضایی که عرض کردم قضاوت میشه کرد، یعنی اینجوری استدلالی نیست، 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا وقتی در واقع استعمال چیده بشه کنار هم خوب خودش نشون میده که کدوم درسته. حالا ایشون خواست استدلال کنه بر قول امام، میخوام بگم همش تمرکز من روی استدلال است، میخوام بگم این استدلال رو باید همش رو برگرد با همون فضای چی؟ فضای علائم حقیقت و مجاز. ایشون که خواست استدلال کنه، ایشون گفتش که ببینید اینو چجوری فکرشو کردید، ایشون گفتش که اعتبار علو چرا؟ گفت چون لفظ امر در لغت عربی معادل لفظ فرمان در لغت فارسیه. خب چرا کنیم، چه ربطی داره لفظ امر معادل لغت فرمان در فارسیه، که چی آخرش؟ بعدشون گفت و هوا یتضمن علو و استعلا، چرا؟ یعنی تکرار مدعا شد، گفت این معادل اونه و هوا یتضمن علو و صاحبه، متضمن علو و صاحبشه. خب سوال ما سر این بود دیگه، چرا علو شرط هست؟ ایشون میگه چون معادل دستور در فارسی است و علو شرط هست. خب این که تکرار مدعا شد، فقط با یه معادل سازی چی رو میخواستید حل کنید؟
نه
این رفتی به اون نداره، این رفتی اون بیان یه بیان دیگه است، این رفتی به اون نداره. ایشون میخواد آخرش اینجا استدلال به تبادر کنه، استدلال به تبادر، میخواد تبادر چی در چی رو میخواد استدلال کنه؟ تبادر این که احسن قیده، نه تو اصل بس رو لفظ امره، میخواد ایشون با تبادر بگه آقا لفظ امر رو که میشنوی چی متبادر میشه؟ طلب عالی از دانی. خب ولی تو تبادر یه مشکلی داشتیم، چی بود تو تبادر؟ میگفتیم آقا تبادر انده اهل لسان تازه عصر معصوم مثلا اینجا محل بحثه، ما اونجا توضیح دادیم که آقا اگه خیلی اون اهل لسان رو بخوای جدیش کنی عملا تبادر به هیچ درد ما الان به عنوان علامت نمیخوره، چون الان کسی اهل لسان نیستش که. یه نکته اونجا توضیح دادیم، گفتیم در واقع اگر بشود دقیقاً معادله، یادم اونجا اینو توضیح دادیم، دقیقاً معادله معنای یک لفظ در زبان عربی را در زبان فارسی آورد، دقیق بشه که معادله دقیقش باشه، به این شرط که معادله دقیق معناییش باشه، همان تبادری که یک فارسی زبان از آن معنای فارسی دارد، همان تبادر هم عند اهل لسان عرب از لفظ امر دارد. ایشون میخواد جمعشین ادعایی بکنه، یعنی میخواد، ولی خب اشکال تو کجاست؟ اشکال تو اینه که کی گفته لفظ امر در عربی دقیقاً لفظ فرمان در دقیقاً با تمام جوانب همان معنای فرمان در فارسی است؟ اینو کی گفته؟ اینو کسی میتونه بگه که به تمام جوانبه چی؟ لفظ امر به تمام جوانبش آگاه باشه، به تمام جوانب فرمان و دستورم تو فارسی آگاه باشه، بعد بگه نه این همه. خب برای اینکه آگاه باشه باید بدونه اولو شرط هست یا نیست دیگه. میخوام بگم یه حالت دور میشه. ولی باز میشه از این دفاع کرد. میخوام بگم یعنی قصدشون اینه که آخر اینو بگن این یعنی تبادر. ولی باز میشه از این دفاع کرد. دفاعش اینه که اونجا هم باز عرض کردیم که در واقع اگر کسی کثرت در واقع اونس با زبان عربی داشته باشه، با توضیحاتی که اونجا دادیم که یعنی باید یک کثرت اونس به همون معنای اعتراض بازم، یعنی باید مفصل تو زبان عربی با تمام جوانبش، قرائنش، ظرایفش مسلط باشه، میتونه آروم آروم به آستانه تبادر برسه. حالا به هر حال اون توضیحاتی که اونجا داره، من همیشه حیفم میاد که اون بحثای علامه حقیقت و مجاز خیلی جا داره، چند جلسه مفصل اصلا به عنوان یه بحث لغوی ها که ما چجوری از اعتراض استفاده کنیم، چجوری تنصیص اهل لغت، چه لغتنامه هایی داریم، از کدوم لغتنامه ها میتونیم نمیتونیم استفاده کنیم، بعد اینا چجوری آخرش انقدر ما رشد میکنیم انقدر از شدت اونس به جایی میرسیم که آروم آروم برای ما هم تبادر میتونه شکل بگیره. ولی خب انصافا توی سطح عادی استدلال به تبادر اینجوری خیلی استدلال در واقع به چسبی نیستش. بعدشون میگه ولذالکه یوزن با ازا تظاهر بالامر ولم یکن آلیا. یوزن با یعنی چی؟ زم میکنن، یعنی توبیخ میکنن اغلا. با این ولذالکه تو این ولذالکه چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد اون تبادر رو دلیل بگیره برای چی؟ دلیل بگیره برای صحت سلب دیگه، صحت سلب این توبیخ اندل اغلا، یعنی اغلا اینجا باز دوباره توبیخ اندل اغلا رو نبرید تو فضای مراد، اینجا تو فضای همین موضوع لهه. یزمو یعنی چی؟ یعنی عرف عرب این را قبول ندارد، موضوع له نمیداند. چی را؟ وقتی که یه دانی تظاهر به امر بکنه، اذا تظاهر بالامر ولم یکن آلیا، یعنی علو نداشته باشه ولی تظاهر به امر کنه، این صحت چی داره؟ صحت سلب داره. بله نه میگه ولذالکه، یعنی عرض کردم یعنی تبادر پایه این صحت سلب است. البته اگه برعکس میگفت پذیرفتنش اجت استدلال راحت تر بود، بگیم نگاه کن صحت سلب داره پس تبادرم داره، ولی باز آخرش هیچ کدوم این دوتا اون داروی شفابخش و اون نوع ورود و خروج فنی نیست. نوع ورود و خروج فنی همون اعتراضه که ما اینا رو فهرست کنیم بگیم نگاه کن به وسیله اعتراض این شیوع داره پس صحت سلبم زیر سر، یعنی اجت ثبوتی زیر سر تبادره، ولی ما بخوایم اثباتن برای یکی اثبات کنیم، مسیر این که ما بخوایم استدلال کنیم از راه چیه؟ از راه اعتراضه که آخرش بگیم نکن اعتراض داره، آروم آروم ببین برات متبادر میشه این 10 تا 20 تا 30 تا استعمال رو نگاه کن. و این استدلالشون به این در واقع روایت هم دیگه به هر حال متأثر از اون فضای اهل سنت دیگه. من کتاب امام دیدم خود امام مستقیم به این استدلال نکرده بود، به این روایت، و کار خوبی هم هست خیلی، یعنی میدید استدلالش چند لایه مشکل داره. اصلا تو کلام رسول الله که لفظ امر به کار نرفت که. آره ببینید من گفتم که این در واقع کنیزه عایشه بوده، این کنیزه همین خانم بوریله کنیز کنان کنیز عایشه بوده که خود رسول الله مخیرش میکنه که یا با من شاید اینو نگفتم خود رسول الله مخیرش میکنه که یا با اون شوهرت بمون وقتی آزاد میکنه این زن رو آزاد میشه یا طلاق بگیر. خلاصه اون شوهر عموی پیامبر رو واسطه قرار میده که آقا به رسول الله بگو که این بمونه پیش ما. که پیامبر چی میگه؟ لفظی که پیامبر به این زن میگه اینه که انه زوجو، که یه جمله خبریه که آقا این شوهر توه. درسته این آقایی که اسمش هم گفتن اسمش چی بود؟ حالا اسمش رو فراموش کردم. اسم این آقایی که عبده که شوهر این خانه بود چی؟ نه اون موقع این چیزا نبود. حالا اسمش رو فراموش کردم. میگه که آقا این آقا خلاصه انه زوج کردی، زوج توه، شوهر توه. بعد این برمیگرده میگه تأمرونی، یعنی لفظ امر اینجا قرار داده. البته یعنی میخوام بگم با این فضا اصلا این روایت اصلا به درجه اینجا خیلی دوره. حالا بماند که اهل سنت لفظ نقل به معنا دارن، بماند این که در واقع اینو داره خب این زنه میگه میتونه به خیلی اغراض دیگه هم بگه. یعنی با چه اغراضی بگه؟ یعنی اینجا شک اینجوری نباشه که بگیم آقا شک در استعلا داره، اینجوری داره تقریر میکنه دیگه. آقا در اینکه علو هست شکی نیست، این زنه فقط شک داره که استعلام هست یا نیست. اتامرونی که تامرونی که میپرسه یعنی آیا استعلام داری پیامبر یا نه، یعنی داری از ناحیه آمریت به من میگی، علویتت داری میگی یا نه، که پیامبرم میگه نه. اینجا سوال سر استعلا لزوما نیست، سوال سر اصل طلبه. احسن، اصل طلبه، نه اینکه در طلب شکی نیست حالا سوال سر قید استعلا باشه. یعنی خب میگم این چند لایه مشکل داره. البته اینو اهل سنت، قدمای اهل سنت که آوردن، گفتم لزوماً برای بگید لزوماً برای ماده امر نیاوردن، برای نه لزوماً برای هیئت هم نه، برای حقیقت امر. که آقا حقیقت امر آیا باید حتما علو و استعلا در آن شرط باشد یا نه؟ حالا حقیقت امر چه در ماده امر اون حقیقت هست، اون هویت هست، چه در صیغه امر و چه در جملات خبری که به غرض امر است. یعنی میخوام بگم اون فضایی که اینا این استدلال رو آوردن میشه تا حدی وجیهش کرد. دقت کنید، نه صبر کنید، برای حقیقت امر این است. سوال اینه آیا در حقیقت امر، در هویت امر علو و استعلا شرط هست یا نه؟ اینا برای شرطیت استعلا اینو آوردن. استدلالشون هم به تامرونی، به اون لفظ امر این خانومه نبوده. استدلالشون به اون انه زوج و کس که به غرض طلبه، به شرطی که بگیم این جمله خبری، این جمله خبری به غرض امر، یعنی پیش فرضش اینه که این جمله خبری به غرض امر است. نه سخت نیست انصافا، حالا جلوتر میبینید خیلی وقتا تو لسان این سخت نیست، چون تو لسان اهل بیت و پیامبر خیلی وقتا از باب کارهای تربیتی و ادب و احترام و شخصیت دادن به مخاطب لفظ مستقیم امر به کار نمیبردن. خیلی وقتا جملات خبری به کار می بردن، فعل مضارع به کار می بردن به غرض امر. ولی به خاطر این چون شایعه اینجا میشه تا حدی وجیهش کرد، ولی این که ما این استدلال اونا رو بیاریم فقط ذیل چی؟ ذیل ماده امر به عنوان فقط امر بیاریم، اونم بگیم چون گفته تأمرونی از اون بخوایم، این دیگه خیلی سخت میشه. حاضر شو؟ استدلال درست همونیه که عرض کردم دیگه، به اون فضایی که بخاطر اینم یشهده آورده دیگه، مثلا حالتی که حالا شاهدیه، مثلا باید 10 تا 20 تا 30 تا از این شاهدا می آوردن، اعتراض که میشد از شاهد میگذشت به مرحله دلیل میرسید و محکم میشد. خب از این بگذریم، من این بحث راستی اینم خواستم عرض کنم خدمتتون. شما ببینید این بحثا رو قبلا داشتید، مثلا یادتونه توی بحثای توی مثلا بلاغت ذیل امر داشتید، یادتونه بلاغت توی جایش به بحث امر پرداخت، ذیل خبر و انشا، وارد انشا که شد تمنی فلان فلان امر، بعد اغراض امر رو میخواست بشماره. اونجا مثلا مختصر صفحه 200، همون ذیل همجا که عرض میکنم، حالا به کتاب من صفحه 217، اونجا میگه صیغه امر وضع شده برای طلب استعلایی. چینو داره میگه؟ هم خطیب داره میگه، هم شارح که در واقع تفتازانی باشه. صیغه امر وضع شده برای طلب استعلایی، یعنی رسما قول چی؟ هم قول پنجمی که نیومده، طلب استعلایی. جالبه استدلالش چیه؟ میگه لتبادر، اصلا همین لفظو داره لتبادر. فقط اونجا بحث روی چیه؟ صیغه امره. توی بلاغت بحث سر صیغه امره، بحث سر ماده امر نیست، بحث سر صیغه امره. میگه صیغه امر وضع شده برای طلب استعلایی لتبادر، که مثلا توی بلاغت هست، مفهم بلاغیون اینو دارن. یعنی میخوام بگم این فضای در واقع استعلا علو، دلیلش هم که لتبادر، اینا همه تو فضای سنتی اصول ما، چه تو اصول اهل سنت چه تو اصول شیعه که هست، اومده تو ادبیات هم تبدیل به این بیان اصولیه دیگه، تو ادبیات اومده. تو مغنی، همین مغنی که خوندید، مغنی الادیب صفحه 183، مغنی الادیب این جالبه، مغنی الادیب صفحه 183 بحث لامه، حرف لام. خب وارد لام عامل للجزم میشه، یعنی لام جازمه، لامی که جزم میده. عبارتش اینه، مغنی، همین مغنی الادیب خودتون صفحه 183، ذیل هم خط ذیل لام جازمه. اما لام العامله للجزم فهی لام الموضوعه للطلب. لام جازمه موضوعه لچی؟ الموضوعه للطلب، برای طلب وضع شده. حالا چند خط یکم میره جلوتر میگه ولا فرق فی اختزاء اللام طلبیه للجزم. حالا یکم بعد خط نوشتم، همین که خوندم احتمالا. ولا فرق فی اختزاء اللام طلبیه، یعنی لام در واقع همین جازمه، لام که جازمه است، بین کون طلب. دیگه کن فرق نیست در این لام بین کون طلب، بین گفت وضع شده برای طلب دیگه، گفت فرقی نیست این طلب، بین کون طلب امرن، یا کن فرقی نیست بین این که این طلب امر باشد او دعا ان او التماسن. یعنی طلب مقسمه سه تا قسم داره، چی؟ امر، دعا، التماس. بعد فرق اینا رو چی میگفتن؟ خودشون توضیح دادن که آقا طلب امری یعنی عالی از دانی، طلب عالی از دانی رو بهش میگن امر. الان محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما امر دیگه، که میخواییم بگیم آقا امر هر طلبی نیست، طلب حالا اختلافه، علو شرط، استعلا شرط، اینا. میخواییم بگم این از اون بره که میگه آقا لام برای مطلق طلبه، چه طلب از عالی به دانی باشه که بهش میگیم امر. بهش میگیم امر یعنی چی؟ یعنی حقیقت امر دارد، جدا از این که ماده امر است یا هیئت امر است، هیچ کدوم نیست، نه ماده است نه هیئت. حقیقت امر کجاست؟ جایی که عالی به دانی باشه. او دعا ان، حالا چه بگیم دعا چه بگیم استدعا. دعا و استدعا رو برای چی میگن؟ نه دانی به عالی رو میگن دعا و استدعا، پایین به بالا، دانی به عالی، یعنی طلب دانی به عالی. او التماسن، التماس یکم تو فارسی میگن التماس، انگار دانی به عالیه، ولی التماسی که تو فضای عربی میگن همون خواهش، یعنی مساوی به مساوی. خودشون میگه، میگه او التماسن که قول کلمه من یساویک، مثلا خود بیان ابن هشام همشون همینو دارن. بعد میگه که قول کلمه من یساویک ازا، میگه که قول کلمن یساویک، که مثلا لیف الفلانون کذا، فکر کنم همچین چیزی خیلی بد خط نوشتم. اینجاش مهمه، میگه ازا لم ترد الاستعلاء علیه، وقتی که همراه با استعلاء نباشه. اگه با استعلاء باشه چی میشه؟ میگه اگر به صورت با استعلا نباشه میشه التماس، اگه با استعلا باشه چی میشه؟ آها میشه امر. اگه با استعلا باشه میشه امر. خلاصه چه نتیجه میگیرید؟
اگر دو تا مساوی باشن با استعلا باشه به اونم امر،
به اونم امر. خب نتیجه چیه؟ میدونم اینو که گفتم، نتیجهش تو بحل بحث ما چیه؟ علو شرطه، استعلا شرطه، چی شرطه؟
استعلا دیگه جمعه میشه، اضافه ای بر بحث ما داره. استعلا به شرط الله مثلا دانی از مالی با استعلا
قول سوم ما دیگه، قول سوم ما نیست یا علو باشه یا استعلا دیگه، یا علو واقعی باشه یا اگه علو واقعی نیست حداقل استعلا باشه. چرا دیگه نتیجه‌ش اینه دیگه. حالا برید نگاه کنید، اشکال نداره، برید نگاه کنید.
نه الان دانی از عالی
بگه واضح باشه.
نه دانی از عالی،
حالا دانی از عالی رو اینجوری نگفته، میگم فقط بعد از التماسن اینجوری گفته، ولی تو التماس علو نیست، مساوین، ولی چون استعلا هست باز بهش امر میگیم. یعنی چی؟ یعنی در صدق امر یا علو هست یا اگه علو نیست استعلا باشه کافیه. عملا داره شبیه قول سوم میشه. البته اینا رو نمیشه خیلی به گردن ادبا گذاشت، چون بحثشون این، یعنی وسط یه بحث دیگه به تناسب، اینو باید بری تو کتابای اصولیشون ببینی اگه داشته باشن، که ابن هشام بعید میدونم تو ذهنم نیست، یعنی همه کتاباشو یه بار بررسی کردم کتاب اصولی نداره، ولی خب تفتازانی و اینا چیز دارن دیگه، بحث اصولی دارن، که میگم اونا چون تو فضای اصول کار کردن غالبا تو هم فضای قدما میگن فقط استعلا شرطه، فضای مرسوم قدما اینجوریه. خب حالا من میخوام بگم هم تو مغنی اینا میتونید اینا رو ببینید و همینا رو آوردم که بگم اینجا بحث قدما سر حقیقت امر بوده، کاری نداشتن با ماده امر، صيغه امر، امری که توی لام، ببینید اینجا بحثی بود که امری که توی یه لفظ، توی یه حرف لام، امری که توی غرض از یه جمله خبریه است مثل همون روایت، خلاصه حقیقت امر چیست. ولی متاسفانه اینجا البته به تبع خب صاحب کفایی است، فقط برای ماده امر اومده، فکر می‌کنید این بحثی بحث اخصیه در صورتی که اصلا اینطور نیست. خب اینم از این دیگه، ماشاءالله اینم بخونیم تموم بشه، که بحث ثالث نمونه برای به
کار بردن واژه امر بدون استعلا اصلا میشه.
واژه امر یعنی همین خب شما داریم چی جزء کسایی که مثلا میگی نمیشه بدون این امر رو به کار برد دیگه، یعنی جور در نمیاد، یعنی چی؟ یعنی امر نیست واقعا، یعنی میخوای بگی صحت سلب دارد، داری اینجوری میگی دیگه. یعنی میخوام بگم شما با ادبیات و اصطلاح و ورود و خروج اصولی صحبت کن، میگی جور در نمیاد یعنی چی؟ میگی اصلا امری که توش اصطلاح نباشه اصلا امر نیست دیگه، امر نیست، درسته؟ منظورت اینه دیگه.
فقط سر واژه امر میگیم تو حقیقت امر.
باشه تو واژه امر. عملا داری استدلال به صحت سلب می‌کنی دیگه. همین شبیه استدلالی که مثل امام هم کرد دیگه، که آقا اصلا استعلا نباشه مثلا امر بهش نمیگن.
استعلا یه لحن و قرینه حالیه است. یعنی مثلا من این لحن حدیث
رو
میتونم بگم استعلا داشته.
سوال خیلی خوبیه. سوال خوبیه. که آقا اصلا علو استعلا اینا رو داریم به چی میگیم؟ ببین همون که عرض کردم، علو یه حالت واقعیه، استعلا به قول خود همین توی مختصرم بود، استعلا یعنی طلب العلو، تو عبارت مختصرم اینه، استعلا میگن ادعای علو، استعلا ادعای علو یا تظاهر به علو یا اظهار علو، اظهار برای کسی که واقعا علو دارد آن علو را اظهار می کند میشه چی؟ استعلا. یا کسی که ندارد تظاهر به علو که می کند باز ما میگیم چی؟ یعنی استعلا یا اظهار علو بس یا تظاهر به علو. واضحه؟ واضحه؟ در تو توضیحشو میدم، خب میگم یعنی اول فرق علو و استعلا رو یکم صحبت کنیم، چون میخوام یه چیز مهمی عرض کنم. یعنی خلاصه عد الامر نفسه عالیا، یعنی خود امر خودشو بزرگ بشمارد، حالا یا واقعا بزرگ است که میشه اظهار العلو یا واقعا بزرگ نیست میشه تظاهر علو. حالا نکته اینه علو رو فکر نکنید یه چیز حقیقی تکوینی تو عالمه. آهان، به قول امام خیلی بیان قشنگی داره، میگه حتی حقیقت علو، یعنی شما علو خوب بفهمید استعلا هم به تبعش میفهمید، چون استعلا چیزی نیست جز اظهار اون علو یا تظاهر به علو. علو چیه؟ یه بیان قشنگی امام داره تو همین تهذیب و اینا همه دارن همین ذیل همین بحث، میگه هو امر اعتباری لهو منشأ عقلایی، یه امر اعتباریه که منشأ عقلایی داره. مثلا علو، یه موقع درباره علو خدا صحبت میکنیم، خداوند و ائمه، اونا علو حقیقیه و واقعیه، ولی تو بحثای متعارف و مرسوم علو معنی داره، نه اینکه واقعا یکی تک، مثلا یه رئیس تکوینا از مثلا فرض کن زیر دستش بالاتره، نه، ولی تو اون فضای اون اداره، تو اون اعتبارات اون اداره، این بالاتر از آن اعتبار شده. چرا؟ ببین میگه امر اعتباری لهو منشأ عقلایی، یه منشأ عقلایی داره. منشأ عقلایی چیه توی یه اداره؟ برای اینکه کارا نظم بگیره، پیش بره، بالا دست به پایین دست بتونه نظارت داشته باشه، پایین دست به بالا، اینا منشأ عقلاییه که باعث میشه بگیم یکی توی این اداره علو دارد، یکی عالیست، یکی دانی. بعد امام میگه و مدارهو، مدارش چیه؟ کون و شخص نافذن کلمتهو، کلمش حرفش نافذ باشه. نفوذ چی؟ نفوذ دستور، نفوذ کلمه. و مسموعن قولهو، قولش مسموع باشه. بعد نتیجه میگه، میگه فل ملک المحبوس، وقتی یه پادشاهی زندانی شده، میگه یه پادشاهی زندانی شده، لا یعود دو انشاءهو امرن، میگه اینجوری نیست که بگیم یه پادشاه، حتی یه پادشاه دستگیر شد و حکومت برگشت و مثلا مثل پهلوی، مامرزا پهلوی، همون که حکومت برگشت دیگه این پادشاه نبود، به من اینکه تو اون حیث خودش علو داشته باشه، نه، اون دیگه لا یعود دو انشاءهو امرن، بل التماسا، بلکه التماسه، التماس هم معنی که مثلا مساوی از مساوی یا حتی پایین به بالا حتی. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا هویت علو چیست؟ در هر حیطه‌ای به حسب خودش، مثلا علو استاد به شاگرد در اون حیطه عقلایی خودشه. اما مثالی که دادم، مثلا یه استاد برگر بگه آقا شما چه مثلا شب قرمه سبزی نخور یا بخور، عقلا میگه این تو اون حیطه تناسبات عقلایی استاد و شاگرد نیست، الا اینکه حالا مثلا استاد طب و تغذیه و ایناش باشه مثلا. ولی اگه مادر به بچهش بگه بخور یا نخور، اینجا میگن نه این عقلاییه. یعنی اون علوه بستگی به اون منشأ اثری که میخواد بگه، یعنی منشأ عقلایی و اثر عقلایی که میخواد بذاره، که آقا آیا در حیطه‌ای هست که من به حرفش گوش بدم یا در حیطه‌ای نیست که من به حرفش گوش بدم. این بحث مهمی، حالا باز به این برمیگردیم، چون الان همه این بحثا تو ماده امره، من حیفم بیاد من بحثو اینجا بگم، این بحث همه باید تو کجا بیاد؟ تو هیئت امر، بلکه تو حقیقت امر. حالا بذارید مبحث ثالث هم بخونیم. مبحث ثالث چیه؟ فی دلالت ماده الامر علی الوجوب، دلالت ماده امر بر وجوب. این همین بحث رو جلوتر داریم، دلالت صیغه امر یا هیئت امر بر وجود. ما این بحث رو می‌ذاریم اونجا مفصل توضیح عمقش رو میدیم، فقط بخونم که فضاش چیه، اینجا تصور داشته باشید، یه مقدار سوالات اصلی رو مطرح کنم. میگه اذا طلب المولا من عبده شیئا، میگه وقتی طلب کنه مولا از عبدش، یعنی در واقع داره فضا سازی میکنه که یه عالی از دانی، یه عالی یعنی علو هست اینجا، یه شیئی رو طلب کنه به لفظ الامر، با لفظ امر، یعنی با ماده امر، چون محل بحث اینجا ماده است، کن یقول امرو که به کذا، امر میکنم تو رو به فلان چیز، فهل یدل کلامه علی الوجوب او لا. ببینید اصل بحث این، آقا وجوب به همون معنای باید، در مقابل چی؟ استحباب به معنای اینکه بهتر است. موضوعن لهه، دقت کن، موضوع اون لهه لفظ امر چی شد آخرش در مجموع مبحث اول و دوم طبق مبدایشون؟ دقیقا شد طلب همراه با علو و استعلا، که حالا بعدا توضیح میدیم این علو به نحو معنای حرفیه نه اسمی، حالا این مهم نیست، جزئیات بس، شد طلب همراه با علو و استعلا. آیا وجوب و باید هم جزء موضوع له هست؟ یعنی طلب به نحو علوی و استعلایی وجوبی آیا اینم جزء موضوع له هست؟ چی شد؟
یعنی او اولو داشته باشه، انتظارم باشه که کنون نفوذ کلمه هم داشته باشه، باید این کار انجام بده.
آها، ببینید اینجا دو تا بیان اصلی وجود داره. مثل شهید صدر میگه آقا وجوب هم به عنوان یه جزئی از چیه؟ موضوع له. شهید صدر میگه وجوب هم، البته خیلی اینو میگن و شهید صدر ادعا داره که مشهور منظورشون همینه. حالا که وجوب و باید هم جزئی از موضوع له، یعنی اصلا لفظ امر وضع شده برای طلب وجوبی نه طلب استحبابی. البته طلب وجوبی علوی، چون خود شهید صدر مبناش علوه فقط دیگه، درسته؟ یعنی خلاصه وجوب داخل در چیه؟ یعنی مبحث ثالث رو چجوری تقریر میکنه شهید صدر؟ یا آقا همونطوری که مبحث ثانی صحبت سر یه بود از یه قید از قیود موضوع له بود، مبحث ثالث هم صحبت سر یه قید دیگه از قیود موضوع له هست، واضحه؟ اما 180 درجه مقابل این فضای در واقع تقریر حضرت امامه. حضرت امام میگه این اصلا جزء موضوع وجوب، یعنی این که ما از لفظ امر که موضوع لهش طلب است و امام گفت طلب به نحو چی؟ طلب علو و استعلایی است. این که ما از طلب علو و استعلایی میگیم دلالت بر، بگید دلالت بر وجوب و باید دارد، نه چون وجوب و باید دوباره یه قید تو موضوع له است، نه، این حکم عقل است، یعنی دلالت عقلی است، دلالت وضعی لفظی نیست. واضحه دلالت عقلی است یعنی چی؟ یعنی آقا عقل چی میگه؟ عقل میگه آقا طلب به نحو عالی از دانی بود و به نحو با استعلا بود. این یعنی چی؟ عقل میگه آقا وقتی یه عالی از دانی به نحو استعلا یه طلبی میکنن، این یعنی انجام بده دیگه، این یعنی امتثال کن اون حرفو. این حکم عقل است، نه وجوب جزی از موضوع له لفظ امر باشد. یعنی ما از معنای وضعی اینو نمیفهمیم. از معنای وضعی چی میفهمیم؟ فقط فقط طلب علو و استعلایی میفهمیم. ولی تو مرحله بعد عقل میگه حالا که این طلب علو و استعلایی است، پس دقت کن، پس مراد شارع این است که باید این کار را بکنیم. آره مراد شارع این است، عقل اینجوری حکم میکنه. ولی مثل شهید صدر چی میگه؟ میگه نه اصلا خود این امر وقتی شارع لفظ آمر و کبه کذا رو به کار میبره، این یعنی من طلب وجوبی به نحو علوی دارم، اصلا موضوع لهش این است و چون قرینه هم نیست به اصالت ظهور، این موضوع له مراده، بگید این موضوع له مراده متکلم هم هست. یعنی شهید صدر بحث میبره تو لایه موضوع له، با اصالت ظهور اینو میاره مراد متکلم میکنه، امام میگه نه تو لایه موضوع له فقط طلب علوی و استعلایی است تو لایه موضوع له، ولی در مقام امتثال که میخوایم مراد متکلم را بدانیم تا امتثال کنیم، عقل حکم میکنه که باید این را امتثال کنی، واجب است این را امتثال کنی. چرا؟ چون عقل تصویر میکنه یه عالی از دانی به نحو اظهار علوی چیزی طلب کرده، یه عالی از دانی به نحو اظهار علوی یعنی استعلایی چیزی طلب کرده، این حکم عقل است. حالا میخوام بگم این دو سبک، دو تقریر وجود داره، البته تقریر سومی هم هست، تقریر آغازیاه. کلا تو این بحث‌های اصولی آغازیا معمولا حرفای متفاوت زیاد داره، یعنی مرحوم آغازیا دلایلی هم داره، میشه تمرکز کرد ولی خیلی صلاح نمیدونم مثلا تمرکز رو فرماشات آغازیا رو. آغازیا کلمات متفاوت، کلا متفاوت با قوم زیاد داره، قوم نه مدرسه قوم، یعنی با قوم، یعنی با مشهور اصولیون کلمات متفاوت زیاد داره. یه وضع سومیشون داره، میگه در واقع دلالت بر وجوب به خاطر در واقع مقدمات حکمت و اطلاقی که حالا مهم نیست، ولی اون دوتا مهمه. حالا اینجا چی داره میگه؟ نگاه کنید، میگه اذا طلب المولا من عبده شیئا بلفظ الامر کان یقول فلان هل يدل كلامه على الوجوب او لا. شما بعد اینجا یه سوال زیر یه کلمه خط بکشید، احسن زیر یدلو باید خط بکشید، یا تو تیتر بحث زیر دلالت باید خط بکشید. باید جواب بدید که این دلالت چه نوع دلالتیه. دلالت از اون دلالتی که مثلا تو منطق خوندی، شاید صد میگه دلالت وضعی لفظی است. مثل امام چی میگه؟ چه دلالتیه؟ دلالت به اصطلاح اونجا دلالت عقلی که نیست، چون دلالت عقلی به اصطلاح اونجا دلالت مثلا دود بر آتش بود، حالت علت معلولی داشت، اون اصطلاح خاص عقلی تو منطق بود. نه، اینجا امام میگه چه نوع دلالتیه. خیلی اومده میگه، امام میگه اینجا دلالت التزامیه. حالا شما اینو داشته باشید تا بعداً دوباره بعداً که میگم، یعنی وقتی رسیدیم به دلالت هیئت امر بر وجود اونجا صحبت میکنیم که این یه معنی خاصی از دلالته. بیشتر اینجا منظور دلالت به معنی دقیق کلمه نیست. تو فضای امام بیشتر لازمه عقلی منظوره، نه دلالت به معنی اینکه یک لفظ بر چیزی دلالت میکند. نه، لفظ بر موضوع لفظ دلالت میکند، اون معنای لازمه عقلی دارد. حالا اینو رسیدیم توی اون بحث دلالت هیئت امر بر وجود، اونجا توضیح بیشتر میدم. حالا اینجا فقط بدونید سوالا این است. ایشون میگه
التزامی
نیستش، توضیح میدم. یه وقتایی دلالت التزامی رو به معنی عام به کار میبرن از اون چیزی که تو منطق گفتن. تو منطق دلالت التزامی دلالت لفظ بر لازم معنایش بود، ولی اینجا دلالت لفظ اصلا دال ما اینجا لفظ نیست که بگیم دلالت لفظ بر لازم معنا، دلالت اون معنا بر حالا توضیح میدم اونجا انشاءالله. غلط نیست بگیم دلالت التزامی، ولی با یه معنای عامی از دلالت التزامی، عامتر از اون چیزی که لزوماً تو منطق بود. اتفاقا این بحث خیلی بحث مهمیه، یعنی یکی از اون جاهای مهمیه که اون بحث بنیادین امام که مبحث خطابات قانونی است اینجا قابل طرحه. حالا یه جاییشون ایشون جلوترا خودش اصلا بحث خطابات قانونی رو طرح می‌کنه، من خیلی صلاح نمی‌دونم اینجا به بهانه این مفصل اون رو طرح کنم. میذارم همونجایی که خود ایشون اصطلاح خطابات قانونی رو به کار میبره همونجا توضیح میدم. ولی حالا تو بحث دلالت هیئت بر وجوب یکم درباره این که عرض کردم توضیح میدم. از ظاهر حوال اول. اول یعنی چی؟ یعنی دلالت ماده امر بر وجوب. ظاهرن نه اینکه ظاهرن. ظاهر یکم چیز دیگه. تو مثلا صفحه قبل از ظاهر به کار بردن خیلی خوب نیست، چون آخر یا باید بگیم از ظاهر منظور اینه که ظاهرن یعنی احتمالاً، که خب تو فضای علمی که ظاهرن به معنی احتمالاً اصلا صحیح نیست به کار بره. ظاهر معمولاً به معنی ظهور باید به کار بره. اینجا چون در حیطه رسیدن به مراد متکلمیم ظاهرن خوبه، ظاهرن یعنی ظهور دارد در وجود. ولی تو صفحه قبل که خط سوم چهارم از آخر ظاهر داشت، اونجا خیلی دقیق نیست بگیم ظاهر یعنی ظهور دارد، چون اصلا اونجا صحبت سر مراد نبود، اونجا سر موضوع له بود. من بگم این عادت نوشتاری شده که آقا از ظاهر اینجوریه، یکم عادت نوشتاریه. از ظاهر حوال اول اینجا خوبه که یعنی ظهور در وجود دارد. حالا نگاه کنید استدلال ایشون یکم یه گیرایی داره. ما میدونیم آقا از بیرون میدونیم نظر مبارکه ایشون چیست، آی سبحانی همان نظر امام است که اینجا دلالت امر بر وجوب نه دلالت وضعی لفظی یعنی داخل در موضوع له باشد، بلکه به نحو دلالت عقلی یعنی لازمه یه عقلی است. ولی نگاه کنید چی میگن ایشون، میگن لأن السامعه ینتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم الامتثال الذي يعبر عنه بالوجوب. میگه چرا که سامع منتقل میشود از شنیدن لفظ امر به لزوم امتثال، که الذي يعبر عنه، عنه از چی؟ از اون لزوم امتثال بالوجوب. ایشون عملا داره تو اینجا وجوب رو تعریف میکنه. وجوب یعنی چی؟ وجوب اصلا یعنی لزوم امتثال. بعد میگه سامع منتقل میشه از سماع لفظ به اون وجوبه، و یعیدو هازا و یعیدو هازا الانسباق و تبادر. استدلال به چی داره میکنه؟ انسباق و تبادر. انسباق و تبادر چی بود؟ یه چیز بود دیگه، تبادر بود، انسباق معنا الزه، یعنی انسباق و تبادر که یه چیز همون هویت تبادره. ایشون داره استدلال به تبادر میکنه، ناخودآگاه چه برداشتی آدم میکنه؟ ایشون داره همون شبیه حرف شهید صدر رو انگار میخواد بزنه که وجوب هم جزی از چیز قیدی در موضوع له هست، چون تبادر علامت چی بود؟ علامت حقیقت و موضوع له بود دیگه. پس وقتی ایشون میگه با تبادر ما میفهمیم که دلالت بر وجوب داره، یعنی میخواد بگه وجوب قیدی و جزی از موضوع له هست، در صورتی که واقعا نظر مبدایشون اصلا این نیست. بخوایم درست کنیم میگیم نگاه کن خودشون گفت و یعیدو، گفت تأیید میشه، مؤیده نه دلیل، مؤیده نه دلیل. البته باز اشکال سر جاشه، با اینم توجیه هم درست نمیشه. خب آقا خلاصه تبادر میخواد اینجا به درد بخوره یا نمیخواد بخوره؟ شما خلاصه بگی تبادر به درد میخوره، یعنی اصلا تو ناحیه چی داری صحبت میکنی؟ تو لایه موضوع له داری صحبت میکنی، در صورتی که مبدای امام، مبدای خدای سبحانی تو همه کتابای دیگرش اینه که صحبت تو لایه موضوع له اصلا نیست، صحبت تو لایه مراده. حالا ایشون با این بیان اینجوری آورده، بعد دیگه دست به توجیه بزنیم، یا بگیم اینجا داره مبنای شهید صدر رو اون فضا رو میگه، یه بیان اینه که واقعا اینو نمیخواد بگه ایشون، همون چیزو میخواد بگه، همون مبنای امام و اینا رو میگه. بعد دست به توجیه بزنیم. توجیهش چجوریه؟ توجیهش اینه که بگیم آقا اینجا منظور تبادر و انسباق و اینا به اون معنای مصطلحی که در علائم حقیقت و مجاز خوندیم نیست. اینجا منظور تبادر و انسباق به معنای لازمه عقلیه، به معنای لازمه عقلیه. میگم این توجیه ها یه مقدار خب باید مؤلف بهتر بگه، ولی برای چون میدونیم از خارج مبنای ایشون چیه و مخالف مبنای شهید صدره، باید بگیم اونجا انسباق و تبادر به معنای انسباق و تبادر لفظی که قبلا خوندیم نیست، به معنای تبادر و انسباق عقلی، به معنای لازمه عقلیه. خلاصه یعنی چه بگیم دلالت عقلی، چه بگیم تبادر انسباق عقلی، چه بگیم لازمه عقلی، همه اینا به یه معنای در مقابل چی؟ در مقابل شهید صدر، رو که شهید صدر مدعیه که فضای مشهورم اینه که چیه؟ که آقا وجوب یه قید از قیود موضوع له هست. البته باز اون بالا که گفت ینتقل من سماع لفظ، باز اینجا دیگه میگم ادبیات به اون سمته. شهید صدرم اتفاقا از این چون این کلمات تو لسان قوم هم وجود داره، میگه نگاه کن خود شهید صدر میگه نگاه کن خودشون گفتن از سماع لفظ، خودشون گفتن تبادر و ایناست، پس منظورشون چی بوده؟ منظورشون واقعا موضوع له بوده. این شهید صدر از اینا به نفع مبدأ خودشون استفاده میکنن. حالا میگه آیات تالیه، اینجا در واقع سه تا آیه مثال میزنه و یک روایت. اول بخونیم بعد ببینیم ایشون داره چیکار میکنه دیگه، راحت از این رو بعد. قوله سبحانه، اینا رو مثال برای چی میزنه؟ مثال برای اینکه ماده امر در اینا به کار رفته است و به صورت وجوبی هم به کار رفته است. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، که خب اینو داشتیم دیگه، یعنی باید بترسن کسانی که از امر رسول الله مخالفت میکنن که فتنه ای و عذاب علیم به اینا برسه. خب اینجا میگه واژه امر، شاید مثال ما چیه؟ میگه حیث و حدد سبحانه، در واقع تهدید میکنه خداوند، علا مخالفت الامر، یعنی بر مخالفت اون واژه امر که به کار برده تهدید میکنه، و تهدید چیه؟ دلیل الوجوب. یعنی اگه یخالفون عن امرهی منظور مخالفت امر استحبابی بود که معنی نداشت تهدید کنه که فتنه بهتون میرسه و اینا، چون تهدید کرده دلیل بر این که اون به حالت استحبابی نیست، به حالت اختیاری نیست، به حالت وجوبی و الزامیه. قوله سبحانه ما منعک ان لا تسجد از امرتک، به شیطانی که چی شد که وقتی بهت امر شد سجده نکردی؟ میگه استدلال روی همون واژه امر دوباره، امرتک، حیث و ذم سبحانه الابلیس ابلیس لمخالفت الامر، میگه خداوند داره ذمش میکنه، توبیخش میکنه، میگه چرا نکردی؟ داره توبیخش میکنه، ذمش میکنه شیطانو که چرا مخالفت امر کردی. خب این یعنی چی؟ و ذم آیت الوجوب، یعنی وقتی داره در واقع توبیخش میکنه، این نشانه این که واجب بوده که حالا نکرده، و یا نه اگه مستحب بود یا خود گفت بهتره، شیطان میتونست برای خود گفتی بهتره دیگه، یعنی بعد این اصلاح کردن و گفتن آقا تو این فضا شیطان چه خبر نگره بگه آقا تو اصلا شیطان بیاده به تو میگه، ولی خب مثلا شیطان به خداوند بگه که شما چیکار نکردی؟ شما به من گفتید سجده کن، نگفتید واجب است که سجده کن، شما گفتید فقط سجده کن، خب منم نخواستم. نه انگار آره شیطانم حتی اینجا قائل به دلالت بر وجوب بوده که چیزی نگفته یا اصول بلد نبوده نمیدونم. قوله تعالی چی آیه دیگه؟ علیها ملا اکتون غلازون شداد لا یعصون الله ما امرهم حیث و سما. میگه دلیلش چیه؟ باز تو همون واژه ما امرهم، حیث و سما سبحانه مخالفت الامر اسیانا. میگه اینجا مخالفت با اون امر رو خدا چی نامیده؟ اسیان نامیده. والوصف بالاسیان دلیل الوجوب. این تو هر کدوم مختلفه، تهدید دلیل الوجوب، ذم دلیل الوجوب، اسیان وصف الوصف بالاسیان دلیل الوجوب. میگه اینا دلیل برای اینکه وجوبی استحبابی نیست، مضافاً الی ما ورد فی قولهی که از پیامبر ظاهراً با این صلی الله علیه و آله و سلم که آورده، لولا ان اشق علی امتی، آره دیگه واضحه، لولا ان اشق علی امتی، اگر بر امتم سخت نبود لامرتهم بالسواک، امر میکرده امر لامر بالسواک. میگه لزوم المشقه که حضرت گفت لولا ان اشق مشقت آیت و کونهی مفیدن للوجوب، یعنی حضرت گفت لامرتهم یعنی امر وجوبی میکردم، امر اینجا امر وجوبی منظوره، مفیدن للوجوب از لا مشقت فل استحباب، کمان که الان هم جوریه دیگه، الان هم امر مسواک شده ولی استحبابیه، ملت هم خیلی خلاصه آره از لا مشقت فل استحباب لجواز ترکهی. اینا رو ایشون مثال آورد که چی بگه آخرش، این چهار تا مثال رو چی پشتر هم چی بگه، چی کار داره میکنه. ببین میخوام بگم اون شهید صدرم که بخواد اینجا استدلال کنه همین کارو میکنه. شهید صدرم اگه بخواد کار فنی بکنه که میکنه، 5 تا 10 تا 20 تا آیه و روایت که واژه امر توشه میاره، میگه نه کن همه اینا چیه؟ همه اینا اعتراض داره در دلالت بر وجود، در نتیجه وجود اعتراض علامت چیست؟ اعتراض علامت تبادر است، علامت وضع است، پس این داخل موضوع لهه. خب چه جواب میخواییم به شهید زد بدید؟ آقای صبحانی هم عملا این کار کرد، همه اینا رو آورد گفت نگاه کن چیه؟ گفت نگفت، یعنی از خارج میدونیم که ایشون نمیخواد بگه جزء موضوع لهه، ایشون میخواد بگه لازمه عقلی آن موضوع له دلالت بر وجوب است، لازمه عقلی است نه جزء موضوع له. خب عجت روش استدلال که شبیه هم شدن، اینجا چی باید بگیم؟ خب شما جواب شهید صدر رو چی میدید؟ آه میگید قید اضافه نیست. آها بله، یعنی شما میفرمایید که آقا وقتی یه چیزی طلبه به نحو علوم هست، این حتما لازمش اینه که وجوبا باید امتثال شود.
قید اضافه نیست، قید اضافه
نیست. این جواب چطور به نظرتون که آقا اصلا اینجا بحث سر مقام امتثاله؟ ببین این همون جمله که ایشون گفت امتثال الذی یعبر عنه بالوجوب، لزوم امتثال، اصلا مقام امتثال اصلا تو مقام دلالت تصدیقی است که ما می‌خوایم مراد متکلم را امتثال بکنیم، یعنی اصلا لایه بحث از دلالت بر وجوب یا عدم بر وجوب در لایه چیست؟ دلالت تصدیقی و لایه مراد متکلم است که ما مراد متکلم را امتثال بکنیم یا نکنیم، وجوبی است یا وجوبی نیست. این اصلا ربطی به لایه موضوع له ندارد که مثلا بخوایم بگیم داخل موضوع له هست. البته این بحث سر دراز دارد، جای در واقع اصلیش هم همون جلوتر یکی دو صفحه بعد که رسیدیم به دلالت هیئت امر بیشتر ایشالله دربارش صحبت میکنیم. حالا این مباحثی که میخواستیم ذیل ماده امر خدمت دوستان عرض کنیم، ولی بدونید تو ماده امر نکات خیلی بیشتری وجود داره دیگه، از اینجا به بعد بحثای مهم و کاربردیه، ان شاءالله تو سالهای آینده کتاب مرحوم مظفر اینا خیلی ها رو میخونید. من هیچ لزومی ندارم مباحثی که بعدم میخونید و الان بیام بگم، فقط اون چیزی که اون روح کار براتون مشخص بشه. ان شاءالله جلسه بعد وارد صیغه امر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.